Xo, ərzə salam, ədəb xidmətə dostan hazır dər cələsə və ərzə salam və təşəkkür vicə əz cənabəy doktor Canbəş bəbətə inki in vəxt rə də əxtiyar ma qərar dədən və ma imşəb bitunim xidmət şun başim və sualat və pəhamat rə xidmət şun mətrəh konim nazir və ərayi ki daşən dər dur MPA. آقای دکتر اگر مقدمه ای میخواید بفرمایید مقدمه رو اگر نه که ما بریم سراغ سوالات اگر مقدمه ای هست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و بقیه دوستان محترمی که در جلسه حضور دارن. بله، به بحث الزامات تحقق شهر مولد و یه گفتگوی اولیه میتونیم با هم داشته باشیم، چند تا الزام داره اونا رو با هم مرور کنیم بعد خدمت دوستان باشیم. من صفحه رو به اشتراک بگذارم. خب برای تحقق شهر مولد چند دسته الزام میتونیم ذکر کنیم که حالا من مقدمات و مهماشو اینجا نوشتم و این لیست رو میشه تکمیلم کرد. البته یه بخشش الزامات علمیه، جریان علمی قطع رایج به نفع اتفاقات مردمی نبوده، به نفع جریان سرمایه بوده. مثلا سفارش هایی که جریان سرمایه به جهان دانشگاه یا جهان پژوهش میده اونه که مسائل رو مشخص میکنه، معیارهای تحقیق رو میگه. و همونطور که در جلسه هم خدمت دوستان عرض کردیم، ما نیازمند وکیل مدافعانی در بدنه علم هستیم که بیان این کار از لحاظ علمی باز کنن و نشون بدن. مثلا فرض کنیم یه سوال علمی که آیا ساخت مسکن به صورت افقی گرونتر از ساخت مسکن به صورت عمودی نیست، که بعد نشون دادیم مترو برآورده نشون میده با اینکه تو زیر ساخت افزایش قیمت داریم ولی توی ساخت به میزانی کاهش قیمت داریم که سرجم ساخت و زیر ساخت اینجا کاهش میده. یا اینکه فرض کنیم تو بحث انرژی که با هم حالا این انرژی رو ببینیم و بعد برگردیم به این فهرست، توی بحث انرژی اون تحقیقاتی که وزارت انرژی آمریکا انجام داده، یا بحث آب، من آبو بگم حالا اینجا اومد. تو بحث آب مثلا میگفتن اگر خونه رو ویلایی کنیم حداقل مصرف آب 3 برابر میشه. اون رفتیم نگاه کردیم توی مده چند هزار واحد اینجا مقایسه شد توی شهر قم و دیدیم که نه، توی ناحیه 5%، توی ناحیه فقط 10% مصرف آب اضافه شد و این 3 برابر میشه. واقعا عددی بود که یه نماینده مجلسی گفت برای اینکه کارو بتونه با شکست مواجه بکنه. خب برگردیم انرژی هم هم ببینیم. تو بحث تأثیرات اجتماعیش بحث زیادی هست. این کاری که وزارت انرژی آمریکا انجام داده بود که اومده نوع خانه رو با مصرف انرژی مقایسه کرده. وقتی خانه ویلایی میشه، اونم خانه ویلایی مجزا که حیاط دور تا دورشه، بالاترین میزان مصرف انرژی رو ما داریم که 130.9 میلیون BTU به هر خونه. وقتی خونه ها به هم میچسبن ولی ویلایی هم 102 میشه. وقتی که خونه ها میان حالت آپارتمانی پیدا میکنن 95 و 64 داریم. این هم که خونه های حالا موبایل هومز مثل کانتینری و خونه های سیارن که الان توی مقایسه ما نمیان. خب تو نگاه اول این به ما نشون میده که بالاترین میزان مصرف انرژی رو خونه های ویلایی دارن. ولی این ستونی که حذفش کردیم برای همینه که بگیم آمار رو باید دقیق تر خوند. اینجا میاد به جای اینکه پر هر خانه به ازای هر خانه بگه، پر اسکوئر فوت میگه، به ازای هر فوت مربع میگه. یعنی معمولا مساحت خونه های ویلایی بزرگتر از آپارتمانیان. اگه بیایم مساحت یکسان فرض کنیم، مثلا فرض کنیم که 80 متر خونه میخوایم تحویل مردم بدیم تو نهضت ملی مسکن، این 80 متر رو بیایم توی 300 متر 400 به زمین ویلایی بهشون بدیم یا یه آپارتمان 80 متری بهشون تحویل بدیم، کدوم مصرف انرژیش بالاتره؟ اینجا میبینیم که سینگل فامیلی دیتچ خونه های ویلایی حیاط دار مجزا 44,000 BTU بر هر فوت مربع مصرف میکنن. وقتی به هم میچسبن 50 میلیون BTU. وقتی آپارتمانی میشن 80 تا. وقتی تعداد آپارتمانی میره بالاتر واحد 76 تا. یعنی تقریبا این ویلایی نصف آپارتمانی داره مصرف میکنه به صورت تقریبی به هر متر مربع. خب اینو ما خیلی راحت بعدن یه کار علمی بتونیم انجام بدیم، قبضه گاز رو مثلا مقایسه کنیم. خونه های ویلایی که امکان نور جنوبو دارن، امکان بهره مندی از آفتاب دارن، چقدر اینا کمتر انرژی گاز و برق مصرف میکنن برای گرمایش یا سرمایش، وقتی که امکان تهویه طبیعی و امکان نور طبیعی رو بهشون میدیم. یه تحقیقی که یه کار علمیه، جز الزامات تحقق شهر مولد میتونیم این جنس کارهای علمی رو قرار بدیم. و از این دست سوالات و پرسش ها زیاده که خیلی شما همین دوستان حاضر ممکنه بتونن کمک کنن. بخش دوم الزامات تقنینیه که توی جلسه هم مرور کردیم، ما جزء بسیار معدود کشورهایی هستیم که حق مردم رو داشتن خانه متناسب با نیاز دونسته تو قانون اساسیمون. یعنی تو قانون اساسی این موهبت داده شده به مردم ایران. مثلا ما مرور کردیم توی آلمان نبود، آمریکا نبود، کانادا نبود، انگلستان نبود، توی سوئیس بود. سوئیس هم گفته بود که کنفدراسیون میتواند به مردم این خانه ها رو بده یا هزینه ساخت خانه رو بده، میتواند بود، ولی تو قانون اساسی ایران الزام بود. و بعد این میومد تا قانون برنامه هفتم که 0.2% توی فصل 11 که فصل مسکن باشه گفته بود به زمین های اراضی سکونتگاهی کشور اضافه بشه. پس تقنین مناسبی رو الان داریم و از نظر تقنین وضعیتمون جلوتر از بقیه موارده. بعدی الزامات گفتمانیه. یه تعبیری رو مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی داشتن که میگفتن امر به معروف و نهی از منکر یه قبلی داره. اون قبل اینه که شما معروف رو محبوب کنید و منکر رو ایجاد بغض و نفرت اجتماعی ازش بکنید در جامعه، اون موقع میتونید امر کنید. مثالی که ایشون میزدن مثال سیگار بود. مثلا 30 سال قبل 40 سال قبل یه مهمون میومد خونه، اول زیر سیگاری میچیدن برای مهمونا، بعدن میومدن میوه میآوردن یا چای میآوردن و اینقدر متعارف بود و متداول بود. نمیشد برید توی اتوبوس بگی سیگار نکش، ولی اینقدر کار گفتمانی شد، کار گفتمانی تکرار و تکرار و تکرار شد تا کشیدن سیگار توی فضای عمومی شد یه امر منکر. الان دیگه اگر این نفر تو اتوبوس مثلا بین شهری اتوبوسان یه شهری سیگار روشن کنه بقیهش اعتراض میکنن، ولی 30 سال قبل نمیشد این کارو بکنن. اینجا ما تولیدات رسانه‌ای خیلی زیادی لازم داریم، تصویر لازم داریم، سبک لازم داریم که چه اتفاقی داره با این سبک زندگی، با این خونه ها برای ما میفته و بتونیم اینو مقایسه ایجاد گفتمان عمومی بکنیم. من یه بار دیگه اون تصویری که با هم دیدیم توی پرند بیارم ببینیم. توی این تصویر پرند بعد نشون بدیم این چه اتفاقی داره رقم میزنه، چه زندگی اجتماعی رو ایجاد کرده و اگر ما خلاف این عمل بکنیم چی میشه. مثل تصویر پردیس که فاز 11 رو با هم توی جلسه دیدیم، اینجا الان مرور میکنیم. این فاز 11 پردیس، خب این پروژه هم توی خدمتتون گفتم این زمینش رایگان بود، این وام دولتی داشت، حمایت دولتی داشت. پروژه پرند هیچ کدوم از اینا رو نداشت، زمینو خریدن، یه تابونه خصوصی بودن، بدهکار بودن، وام نداشتن، ولی اونو ساختن، اینو ساختن. ما بعد نشون بدیم اینو، یه درک عمومی ایجاد کنیم که وقتی یه نفر تصمیم میگیره همچین مسکنی بسازه یعنی داره چه آسیبای اجتماعی، چه روابط همسایگی، چه رشدی برای بچه‌ها، چه تفریح و فراغتی برای بچه‌ها فراهم میکنه و چه آثاری در دراز مدتی خواهد داشت که دیگه به این راحتی نمیتونیم از بینش ببریم. اینجا نیازمند ساخت خیلی از تولیدات رسانه‌ای هستیم، نیازمند گفتمانسازی گسترده هستیم که این به عنوان یک منکر شناخته بشه و در نقطه مقابلش معروف اجتماعی بشه. اون موقع است که میشه فشار آورد که این عملیاتی بشه. خب دوستان سفیر فیلم یه قدمایی رو برداشتن، یه مستندی به اسم ارث مادری ساخته شد که حالا دعوت میکنم دوستان اینو ببینن. ارث مادری رو سعی کرده به صورت خیلی مختصر نشون بده که چه مشکلاتی برای یه الگو به وجود اومد و اگه این الگو رو تغییر میدادن و تغییر دادن همین الان تو کشور باعث شده که در نقطه مقابل چه محسناتی داشته باشه. اینو هم پیشنهاد میکنم که دوستان ببینن، اگر میتونن کمک کنن توی تولیدات رسانه‌ای و گفتمانی از این سبک بیشتر کمک بکنن. اینم پس یکی دیگه از الزامات. الزامات مهارتی رو میتونیم از الزامات علمی جدا کنیم و مثل اون مثالی که توی جلسه دیدیم، مثل اون پازل‌های چوبی که برای ساخت خونه استفاده میشد، اینا هم میتونن یه سری دوره‌هایی باشه که بعد که کارهای علمیه لازم انجام شد، مردم مهارت لازم برای اینکه خودشون یه معماری مشارکتی داشته باشن در ساخت خونه، در اداره خانه مولد بیشتر بتونن ایفای نقش بکنن، به انسان‌های مولد و سازنده و خلاق‌تری تبدیل بشن، بتونیم این مهارت‌ها رو منتقل کنیم، دوره‌های آموزشی اینا گذاشته بشه و توسط افرادی که مهارت کافی رو دارن به عموم منتقل بشه. حالا یه نمونه دیگه هم تو این زمینه با هم ببینیم. مثلا نمونه هایی که توی رسانه های مختلف هست، ساخت خونه با قیمت مناسب به وسیله خود مردم این آموزش داده بشه تا زمانی که انشالله امکان اجرایی فراهم شد دیگه این مهارت ها به یه حد عمومی رسیده باشه. اونایی که میتونن خیلی ارزان، سبک، عایق و ایمن باشن. خیلی نیازمند یه کار انتقال مهارتی کافیه که این اتفاق بتونه بیفته تو امور مختلف، از کاشت خانه فرض بفرمایید، صداقت اصلا فکر کنم صدا وصل باشه میکروفون. بله
بله درست.
آی کاوی های نوشتن صدا قطعه، شاید برای ایشون قطعه. از
یه بار خارج بشید،
از کاشت درخت در خانه بگیرید، بهره برداری از خانه مولد بگیرید، همه اینا مهارت هایی که ما باید داشته باشیم و خیلی شو توی دانش تراث خودمون داشتیم، ولی به خاطر اون انقطاعی که در دوران مدرن ایجاد شده فاصله افتاده و الان دیگه این امکان رو ممکنه نداشته باشیم از لحاظ مهارتی. و مورد آخرم الزامات اجراییه که اینجا یه مدیریتی باید ایجاد شده باشه، یه فضای مدیریتی که مدیرانمون اون بگیم انگیزه لازم، اون توان لازم، اون فشار عمومی لازم روشون باشه که بخواین محقق بکنن، که این میشه اون پله آخر که بعد از اینکه این مراحل طی شد میتونیم انتظار داشته باشیم که انشالله این کار اجرایی بشه و توی بدنه مدیریتی و کارشناس اجرایی هم اون علم لازم و تقنین لازم و گفتمان لازم و مطالبه لازم ایجاد شده باشه که به سمت تحققش حرکت کنیم. خب این یه مرور خیلی کلی بود، من خدمت دوستان هستم، اگر هر نکته‌ایش رو نمی‌دونن که بیشتر باز کنیم و بحث کنیم استفاده می‌کنیم از نظرات دوستان. در خدمت
های دکتر. دوستان سوالاتشون رو این قسمت کامنت و پیامان اگر تایپ کنن که ما بتونیم اینجا خدمت های دکتر مطرح کنیم ممنون میشم. حالا ای دکتر تا دوستان می نویسن، من یه سوالی برام پیش اومد تو بحث انرژی که فرمودید حالا به لحاظ درست به لحاظ هر خانه ویلایی انرژی بیشتری مصرف کنه، ولی خب به لحاظ زمین که بخواید حساب کنید مثلا چند 300 متر 300 هکتار مثلا یا این مقدار در مجموع خونه های غیر ویلایی و آپارتمانی بیشتر انرژی مصرف کنن، خب تراکم جمعیت تو اونها هم به تناسب خب بیشتر، یعنی شما عملا مثلا توی خونه های آپارتمانی برای 1000 نفر داری انرژی مثلا توی مقطعی تامین میکنی، ولی مثلا تو اون همون زمین چون تراکم پایین‌تره برای مثلا برای 100 نفر 500 نفر 300 نفر انرژی تامین کنی، به لحاظ تعداد آدم محاسبه کنید شاید ویلایی ها بیشتر بشه، یا من دارم اشتباه میگم؟
بله ببینید، اون محاسبه به ازای هکتار زمین نبود، یه بار دیگه با هم ببینیم، محاسبه به ازای متر مربع زیربنای خانه بود. یعنی وقتی که یه خونه 80 متری میخوایم بسازیم، اگه این 80 متر رو ویلایی بسازیم 44000 BTU بر فوت مربع مصرف میکنه، اگه این 80 متر رو آپارتمانی بسازیم 80 یا 76000 BTU بر متر مربع مصرف انرژیش خواهد بود. شاید شما این تجربه رو داشته باشید، مثلا برای خود ما مستاقم بود که یه دوره‌ای که توی خونه‌ای که نور جنوب داشت زندگی میکنیم دیگه توی روز نیازمند گرمایش نیستیم، خونه گرم میشه بعد پکیج رو خاموش کنیم، ولی اگه توی خونه شمالی که بودیم کل شبانه روز بعد پکیج روشن می بود تا گرمایش مصنوعی داشته باشیم، دیگه از گرمایش خورشید محروم بودیم اونجا.
سوالم اینجا بود که به لحاظ تعدادی محاسبه نشده مثلا که بر اساس فرد محاسبه بشه، که مثلا بر اساس هر در مقایسه ویلایی و آپارتمانی هر 1000 نفر اینقدر انرژی، هر 1000 نفر اونجا اینقدر انرژی، این محاسبه نشده؟
نه ببینید، بر اساس هم خانه داریم، یعنی هر خانواده، هم به ازای هر متر مربع، یعنی ما میگیم اگر هر مثلا نفر رو شما یه متر مربعی بخواید براش تامین کنید، ما میگیم الان 80 متر برای هر خانواده، شما بگید مثلا 16 متر 20 متر به ازای هر نفر، اگه 20 متر به ازای هر نفر رو به این سبک بسازیم اینقدر مصرف انرژی شه، اگر به این سبک بسازیم مصرف انرژی متفاوت میشه. که حالا این تحقیقات آمریکاست، مال اون اقلیمه، مال اون فرهنگ، ما دعوتمون این بود که کمک کنن دوستان همین برای ایران هم اتفاق بیفت.
درسته، در مجموع به حال ویلایی ها انرژی کمتری مثلا
اگر مساحتشون برابر باشه. بله
درسته. خب خانم ساقی بیرق پرسیدن که تو پروژه خانه مولد بر مدیریت پسماند چه تدبیری اندیشیده شده؟
خب یه حسنی که بله خب یه حسنی که اینجا داریم همینه که ما امکان این که خودمون پسماند رو توی مقیاس خیلی کوچیکتری بتونیم مدیریت بکنیم داریم. مثلا چیزایی مثل خوشکاله کردن دورریز مواد غذایی، شما پوست میوه، پوست مثلا سیفیجات، باقی مونده سبزیجات، اینا رو تو خونه آپارتمانی مجبورید تبدیل به زباله بکنید، ولی تو خونه مولد یا خودتون دام دارید یا فضای کافی دارید که بتونید اینا رو کمپوست بکنید یا خوشکاله بکنید و ازش استفاده کنید. و همونطور که میدونید ما حجم زباله همون از دورانی که شهرسازی مدرن رخ داد خیلی افزایش پیدا کرد. ما قبلا تو زندگی سنتی اینقدر زباله نداشتیم. پوست خربوزه به داما داده میشد، نمیدونم دوریز سفره به ماکیان داده میشد و از این جهت ما مشکلی نداشتیم. این ویژگی وضع مدرنه، یعنی این تفکیکی که دوران مدرن رخ داد و ما به شدت اومدیم و مواد مصرفیمون رو از طبیعت گرفتیم، توی شهر فقط مصرف کردیم، رفتیم یه جایی فقط انباش کردیم. این تفکیک کاربری که گفتیم تو اون مدل آمایش سرزمین هست، طبقاتش اینقدر این حجم از پس مانده. طبیعت این کارو نمیکنه. مثلا اینجوری نیست که توی کوهستان مثلا مواد تولید شن یا توی جنگل بعد همشون برن مثلا توی جایی مثل مرداب انباش بشن. نه، همونجا اگر یه جسدی باشه، توی جسد یه حیوانی باشه توی جنگل یا کوهستان، همونجا فرآیند تجزیه شروع میشه رخ دادن. این فرآیندهای تولید، مصرف، تجزیه و بازیافت توی یه سایت اتفاق میافتن. حسن تلفیق کاربری ها اینه که ما اجازه میده این زندگی آمیخته با طبیعت، با آمیخته با تولید کمک بکنه که ما امکان بازیافت مواد تو مقیاس خونگی هم حتی داشته باشیم و خیلی از حجم زبالمون کاسته بشه و اون حجمی هم که میمونه بتونه وارد چرخه مصرف بشه و اون باقی موندهش هم که دیگه مثلا فرض کنید که کاغذ یا آلومینیوم یا شیشه است که جزء ثروت حساب میشن. یعنی شهرداری پول میگیره تا مجوز بده کسی بیاد اینا رو جمع بکنه. مشکل عمده روی زباله تره که به این شیوه میتونیم اونو کاهش بدیم.
حالا این سوال دومش اینه که فکر کنم پاسخ دادی کلاً در اندیشکده زیست شهر در باره مدیریت پسماند اهداف یا برنامه‌ای مشخص کرده؟
بله، یکی از شاخه‌های تحقیقمون همینه که وقتی ما میاریم تو مقیاس خونگی و خونه الان مولده، ما چقدر میتونیم از تکنیک‌های استفاده کنیم که تو مقیاس خردتر و خانگی‌تر بتونن پسماند و بازیافت رو برامون، مدیریت پسماند و بازیافت رو برامون امکان پذیر بکنن.
آقای توکلی پرسیدن که ساخت چنین سازه‌هایی در ایران نظام مهندسی تایید می‌کنه؟
ببینید، ما بیشتر مراکز مثل مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه، عمده تمرکز تحقیقاتشون روی بلند مرتبه است. مثلا چیکار کنیم مسکن بلند مرتبه عایق بشه؟ الان اونجا مشکل داریم، باد شدیده توی مثلا آسمون خراشا. چیکار کنیم که سبک سازی بشه؟ چون دوباره بار سنگین مرده میره بالا، بار زلزله افزایش پیدا میکنه. عمده تحقیقات رفته اون طرف، در حالی که اگر عمده تحقیقات بیاد سمت مسکن یک طبقه، ما امکانات متنوعی جلومون باز میشه که بله ما بریم اینو به نحوی طراحی کنیم، به نحوی روش مطالبه کنیم که بتونیم مجوز بگیریم. الان خب خیلی کمه این روی تکنولوژی ساختایی که هم مردمی باشه هم بتونیم مجوز بگیریم. فقط ما میتونیم آیین‌نامه های آمریکا رو بیاریم، آیین‌نامه هایی که پیش برای دیگه هست رو بیاریم و معمولا اگر آیین‌نامه مرتبطی شما پیدا کنید که هست، میتونید اینجا از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مجوز بگیرید برای اجراش. ولی این جزء همون الزاماتی خدمتتون عرض کردم، بچهای عمران بعد بیش از پیش به ساخت یک طبقه و معماری مشارکتی توجه بکنن که بتونن اینو به صورت بومی هم تولید کنن. ما همش نیازمند این نباشیم که بریم و از یه مثلا آیین‌نامه وارداتی استفاده کنیم. خب اونا فکر کردن چون میبینن که یه حجم عمده ساخت دادشون لازم نیست بلند مرتبه باشه، ما هم باید بتونیم این فکر رو بکنیم. من مثلا یه نمونه است با هم بیارم ببینیم، یه نمونه‌ای که اجرا هم شده. حالا سوالی که توکلی هم دوباره پرسیدن اجرا شده یا نه، ببینیم مثلا یه نمونه اجرا شدهش در ایران رو با هم ببینیم. چند سال پیش این کار شد، این برای سمت زهکلود جنوب کرمان که خب بتونی اگر بسازن اینقدر داغ میشه که نمیتونن اونجا توش زندگی کنن، لازم ندارن که خوان اسپیلت داشته باشن و برق مصرف بکنن، ولی با بود که هبلکسون آقه این ساخت شد دو تا نیروی غیر حرفه‌ای تونستن اینو بسازن توی این بازی زمانی کم با قیمت خیلی مناسب بدون اینکه آرماتور داشته باشه، تو این فرم میتونه پایدار باشه. اینم فرم نهاییش که این برای اونایی که پلان مدور عادت دارن گزینه خوبیه و تو این میتونن زندگی کنن. فرم مدور هم تو که میدونی فرم پایداری، حتی هم ساخته چون کشش رو تبدیل به فشار میکنه، دیگه نیازمند آرماتور نیست، مثل یخچالای قدیمی ما میمونه که هر یه بم زلزله میاد یخچالایی که مدورن باقی میمونن، ولی خونه هایی که مربعن فرو میریزن اگر نتونیم یه تقویتی با عنصرهای کششی مثل آرماتور براشون داشته باشیم. پس این جور چیزا باید روش کار بیشتر بشه، بتونیم کارهای مجوزی و کارهای آیین‌نامه‌ای و استانداردش رو انجام بدیم و وقتی این کارا نشده مجبور از آیین‌نامه‌های وارداتی مشابه استفاده بکنیم.
فرمودن که خانوم بزل سفری اگر درست گفته باشم، فرمودن که متاسفانه در شهرهای شمالی که خاک حاصل خیز داره زمین نیست که در اختیار بگذارم.
خب ببینید، ما یه مشکلی که توی شهرهای شمالی داریم فشار زیادیه که از کل کشور داره به اونجا وارد میشه. من یه نمونه فیلم رو دوباره با هم بیارم ببینیم. ولی توسه به اشتراک بگذارم. خب این یه خونه مولد توی طبس بود که چند سال قبل رفتیم بازدید. خورما تولید میکردن، بادام و مرکبات زیر خورما دووم میورد اون اقلیم. خود خونه کوچیک بود، یه خونه کوچیک 70 متری ولی محوطش بزرگ بود 1500 متری و اون موقع 100 میلیون تومان از این 700 متری مجاورش میگه خورما برداشت میشه. این زمین بغل رو نشونمون داد، گفت از این زمین 700 میلیون تومان خورما داره، یه 700 متر مربع فضا برداشته میشه مال سال 99. خب بعد یه نکته جالبی داشت، حالا بچهش که با اینا بازی میکرد و اینا بماند، من ببینم اگه فیلمش همینجا باشه بهتون نشون بدم. میگم ما قبل از این سالی چند تا سفر میرفتیم، الان دیگه نه، الان دیگه ما سفر نمیریم، حتی تعطیلی میشه دوستان دیگه میان و اینجا توی مثلا فامیل و اقوام و اینا میان توی باغ ما یه تفریحی دارن دور همی داریم. خب این دیگه نمیره سفر و به تبعش نمیره توی شمال خونه بخره، ویلا بخره. چرا؟ چون دیگه اینجا داره تامین میشه اون نیازش به ارتباط با طبیعت. ولی اونی که میبینید میاد مثلا خونش پاسدارانه، حیات خونش تو شماله، 700 متر 1000 متر میاد تو حیات میخره توی شمال. با خودش هم فکر میکنه وقتی اینو خریدم هر هفته آخر هفته میام شمال، یه بار که ترافیک چند ساعته اسیر شد دیگه نمیاد و میمونه تا مثلا ماهی یه بار، دو ماه یه بار، 6 ماه یه بار بیاد، یواش یواش اصلا فراموش میشه و از بین میره. پس یکم اگر ما بتونیم خانه‌های مولد رو تو نقاط غیر از شمال، یعنی نه بعد با تهران یا استان شمالی اینو شروع کنیم، تو نقاط دیگه اگر بتونیم اینو کار بکنیم، بعدا فشاری که رو شمال میاد کاسته میشه. اون موقع شمال ظرفیت جمعیت خودش رو داره. یه محاسبه دوستان تو وزارت راه کرده بودن، من الان عدداش یادم نیست، ولی سه تا کشور اروپایی که جمعیتشون خیلی بیشتر از جمعیت شمال میشد، مساحتشون اندازه مساحت شمال دو تا استان شمالی کشوره، مثلا هلند و دو تا کشور دیگر رو جمع می‌زدن، یعنی با چند برابر جمعیت فعلی هم اونجا جوابگوه و کشورهای مورد بودن که آب و هوا و اقلیم و میزان سبز بودنشون مثل شمال بود. مشکل شمال مردم خودش نیستن، مشکل شمال فشاریه که از جاهای دیگه داره روی شمال کشور وارد میشه. ما میدونیم پایین‌ترین رشد جمعیتی رو الان توی گیلان داریم توی کشور و این فشار سوداگری رو با ساخت شهرهای مولد و جذاب در جاهای دیگه اگر حل بکنیم، دیگه نیازمند این نیستیم که بخوایم حالا یا راه حل‌های خاص مثلا چکشی برای شمال پیدا بکنیم. ما مثلا بریم شهر قدیمی میبود خودمون رو ببینیم، عکس هوای میبود اگر نگاه کنیم یه ترکیب شاید 50% 40% از شهر فضای سبز باشه و این خیلی کمک میکنه به اینکه ما یه محیط سالم در ارتباط لازم با طبیعت داشته باشیم که دیگه در سودای گرفتن حیات خونشون توی شمال نباشن. الان از محلاتی توی شمال داریم، از اصفهان، از یزد، جایی مختلف مادن محله محله رو خریدن. چرا؟ خب اینجا محرومشون کردیم از ارتباط با طبیعت، فشار رو وارد کرده به اراضی شمال.
بسیار عالی. آقای دکتر، من حالا دوستان سوالاشون رو این تو این قسمت پیام، دوستان که تازه به جمع ما پیوستن سوالاشون رو تو این قسمت پیام ها بنویسن که ما از خدمت آقای دکتر بپرسیم. یه سوالی که من برای خودم همیشه مطرح بوده این بوده که توی مجموعه مسئولین کشور، حالا چه در دولت چه در مجلس، اینها ما چقدر خلاصه همراه این بحث خانه‌های ویلایی و خانه‌های مولد رو داریم؟ یعنی اگه بخواید یه درصدی بخواید شما یه خلاصه بررسی بکنید که مثلا چقدر همراهن، مثلا نسبت چطوره؟ اینو از این جهت میپرسم که این بحث خانه‌های ویلایی و افقی سازی خب از خیلی سالها قبل مطرح بوده. من خاطرم هست از دولت آقای احمدی نژاد مطرح بود و اینها رو میگفتن، گفتمانش یعنی تا حدی بود، منتها خب خیلی ضعیف بود، ایراداتی هم مطرح میکردن از بابت اینکه خب به حال زیرساخت باید چیز باشه، هزینه زیرساخت خیلی میره بالا، این چیزهایی که بعضا مطرح میکردن. خواستم ببینم الان فضا به چه شکل در بین مسئولین ما.
خب شاید درصد کمی که نشه به این دقت گفت، ولی اگر بخوایم حدودی مثلا بخوام حدس بزنم، الان نسبت به چند سال قبل وضعیت خیلی بهتر شده. شاید 30-40% مدیران از نظر تعدادی همراه باشن. فقط مشکل اینجاست که خب این 30-40% اراده ها هم وزن نیست دیگه. یعنی ممکنه یه نفری که یه نفره ولی جزء نفرات اصلی تصمیم گیره مخالف باشه، حالا 10 نفر هم جزء نفرات فرعی باشن و موافق باشن، این دیگه نمیتونه به جبران بکنه اون وزن مثلا اون مدیری که مخالف باشه رو. من یه خبری که همین امروز اومد رو به اشتراک بذارم با هم ببینیم که خبر جالبیه، اونم در نوع خودش. میگن این خبری که توی سایت وزارت جهاد اومده، آقای عبدالعلیزاده به عنوان نماینده رئیس جمهور بازدیدی داشتن امروز از شهر مولد بوشهر. ایشون میفرمان که طرح شهر مولد کشاورزی زمینه‌ساز تغییرات و تحول شگرف در آینده کشور است. خانه مولد و شهر مولد طرحی الهام بخش برای تمام دنیا که می‌بینید طرح شهر مولد امروز شمعی است که افروخته شده و اگر خوب پیش بریم و سیاست‌های توسعه دریا محور رو به نحو صحیح در کشور پیاده کنیم، این شمع پروژه به پروژه و قدم به قدم به یک چراغ نورانی تبدیل خواهد شد. یعنی خب یه ادبیات که بالاخره آقای عبدالعزیزاده خودشون وزیر مسکن بودن، تخصصی دارن بررسی می‌کنن این حرفی که می‌زنن. و یا مثلا خانه مولد زمینه‌ساز تحول در نظام ارتباطات خانواده است، اصل ده قانون اساسی میتونه کمک بکنه. خانه مولد و شهر مولد چراغ راه آینده شهرسازی کشوره. میبینیم که تو این سطوح هم ما مسئولین رو داریم که با این ایده همراهی میکنن، ولی همونطور که خدمتون عرض کردم این الزامات فقط الزامات اجرایی نیست و ما باید قبلش این مراحل رو ای تقویت بکنیم، الزامات علمی، تقنینی، گفتمانی، مهارتی، و در آخر سر انتظار داشته باشیم که این الزامات اجرایی محقق بشه. اینا مثل مدارای موازی نیستن، مثل مدارای سری میمونن. حالا گفتیم تو تقنین مشکلی نداریم، ولی اگر تو گفتمان، تو مهارت، تو دانش علمی مشکل وجود داشته باشه، این چراغ روشن نمیشه که در آخر سر بتونه مدیر اجرایی این به راحتی اینو محقق کنه. وقتی اینو نباشه، مدیر اجرایی باید خیلی انگیزه داشته باشه، خیلی معتقد باشه، بدوه خودشو به سختی بندازه خلاف آپشنا کنه تا بتونه محقق کنه. ولی وقتی این الزامات باشن، میبینید که آقا روتین همینه دیگه. اصلا مدیر با خودش فکر میکنه مگه جور دیگه ای میشد شهرسازی کرد؟ مگه جور دیگه ای میشد زندگی کرد؟ همونطور که تو جلسه هم خدمتتون عرض کردم، ما الان نگاهمون اینه که آمایش سرزمین باید اینجوری باشه که همه کاربریهای مشابه رو با هم جمع بکنیم، در حالی که ما داریم روی اختلاط کاربری ها تو شهر مولد حرف میزنیم و اختلاط کاربری ها این میبودی هم که خدمتتون گفتم این عکسشه. الان ببینید اختلاط تو این شیوه داره اتفاق میافتاده توی بافت ما، کجا؟ تو دل کویر دور تا دور همه خشکن، اینجا که میبینید سبزن، یعنی اسلامیه کنار فردوس، خونه ها اینجوری هن مولدن، فردوس خشک، عکس هواییش اسلامیه سبز. خب اینا همه رخ داده دیگه، این اختلاط بوده و ثمراتی برای محیط زیست و انسان و جامعه و اقتصاد داره وقتی این شد یه گفتمان رایج، دیگه مدیر خیلی راحت مثلا تصور شما الان خبرایی که توی صدا سیما میاد، همین الان بیایم مثلا با هم سرچ کنیم، با هم بیایم سرچ کنیم تصادفی، من الان نمیدونم واقعا چه عکسی میاد، ولی مثلا بزنم نهضت ملی مسکن، نهضت ملی مسکن بزنیم، بعد ایمیجا رو شما ببینید، بیایم ایمیج بزنیم نگاه کنید چند درصد آپارتمان میاد، یعنی پیشفرض و چی بگم، اون گفتمان غالب اینه که مسکن وقتی میخوای بسازی ایناست، در حالی که داریم میگیم اینا غلطه، اینا نسل رو خراب میکنه، هزینه رو زیاد میکنه، سرعت رو کاهش میده، محیط زیست رو صدمه میزنه. خب چرا باید این تصور باشه که وقتی میگیم نسل به نسل، خبرنگار ناخودآگاهی همچین عکس رو انتخاب کنه؟ تا کجا باید بیام پایین تا مثلا برسم شاید به یه واحده، مثلا یه طبقه ویلایی، بعد حالا به مولد بخوام برسم که دیگه هیچ، خیلی بعد بیام احتمالاً پایین تر اگر برسم. این تا اینجا اومدم پایین هنوز به این نرسیدم. خب نیازمند کار اینجا مثلا یه مورد حالا باز یه مقدار نزدیکتر و بهتر رو دارید میبینید. این نشون میده چقدر نیازمند کار گفتمانی و کار رسانه‌ای و اینا هستیم قبل از اینکه انتظار داشته باشیم به صورت گسترده اجرا بشه. و وقتی اون مراحل طی نشه، الزامات به صورت خیلی موردی و مثلا محدود خواهد افتاد، اتفاق خواهد افتاد، اگر الزامات شما نتونیم از قبل فراهم بکنیم. خب یکی از دوستانم یه سوالی نوشتن، من
فرمودن که ما که شهرسازی میکنیم تو دانشگاه کلن درباره شهر فشرده صحبت میشه که به صرفه هست، میگن شهر فشرده به صرفه تره و هزینش کمتره. آیا شما و گروهتون برنامه‌ای برای ورود مباحث زیست شهر به فضای دانشگاهی و تولید ادبیات جدید متناسب با دین، فرهنگ و بوم ما دارید؟
خب ببینید، مثلا در حد نوشتن مقاله و کتاب کار شده، در حد اینکه وارد رشته‌های دانشگاهی بشه، مثلا شهر مولد کشاورزی به عنوان یه رشته ارشد تصویب شد، توی بعضی از دانشگاه مثل دانشگاه علم و صنعت به عنوان پروژه طراحی ارشد به بچه‌ها بحث شهر مولد داده میشه، اینا به مرور داره وارد فضای دانشگاهی و فضای تخصصی خودش میشه. ولی خب هرچی بیشتر کمک بکنید، این واقعا من بعضی مثلا داستانای جنگو میخوندن که مثلا دو نفر رفتن یهو سرنوشت این خط عوض شد، برام سوال میشه آخه یه کشور چند میلیونی با یه کشور چند میلیونی دیگه تو جنگ چجوری این چهار نفر رفتن مثلا سرنوشت جنگ عوض شد؟ ولی واقعا الان که خودم از نزدیک اینو لمس میکنم، این درگیریو میبینم، واقعا همینطوره، دو تا آدم پا به کار میان یهو این سرنوشت کار عوض میشه. یعنی واقعا انسان های خدا رحمت کنه، یه استادی رو داشتیم که میگفت هر انسانی یه جلوه ویژه حقه، یه اثر ویژه، یه آیت ویژه از حقه، مثل اثر انگشتش که منحصر به فرده، کل وجودش منحصر به فرده. اگه خودش رو درست کشف بکنه و سر جایی که باید قرار بگیره، جلوه‌ای خواهد بود که هیچ کس دیگه نمیتونه کار اونو بکنه. واقعا همین، اگر چند نفر پیدا بشن و بیان اینجا و خوب عمل بکنن، وقت بیشتری بذارن، اصلا سرنوشت عوض میشه، زمان ها عوض میشه، برکت متفاوتی میتونه کار داشته باشه. این الان نکته‌ای که نوشتن که حالا باید به انتظار بنشینیم، بستگی داره به اینکه چند نفر بیان واقعا اینجا و بخوان با انگیزه خوب و هدف ارتقای کشور، با هدف حل مشکل مسکن مردم و زندگی و سبک زندگی مردم درست کار بکنن، عمیق کار بکنن، خدا هم انشالله امداد میکنه و زودتر از اونی که فکر میکنیم به ثمر میرسه. ولی خب با این وضعی که الان داریم که غلبه با اون نگاه اون طرفه، بله یه مقدار کار زمانبره. میخوام با انقلاب مثال بزنم، الان سال 57 نیستیم، سال 42 ایم و تو همون میزانم بعد انتظار داشته باشیم.
بله آقای دکتر، پرسیدن در مورد تاب‌آوری، این رو هم گفتن در مورد تاب‌آوری و شهر مولد میشه توضیح بدی؟
بله، یکی از ویژگی های مهمی که ما توی امکان سنجی بررسی کردیم همین بود. این هم با هم ببینیم، تصویر رو دارید دیگه درسته؟
بله بله.
ببینید، به سازگاری با پدافند غیر عامل و افزایش تاب‌آوری، شما نگاه کنید توی راهنمای دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی میگه یه نسبت صحیحی رو بین معبر و ارتفاع ساختمون باید رعایت بکنیم. ما اگر اومدیم و به صورت مرتفع سازی کنار شارگای حیاتی شهر ساختیم، بس کنید یه مشکلی پیش اومد مثل پلاسکو، یا زلزله اومد، یا اصلا جنگی شد، نبردی شد، سه تا چهار تا ساختمان رو بریزن روی شارگای حیاتی تهران، خب چند ساعت ماشینا تو ترافیک میمونن، بعد ول میکنن میرن، چند هزار تا ماشینی که مونده رو کی میخواد جمع کنه بعد از اینکه تونستیم این آوار برداری انجام بدیم؟ خب این معقول نیست. تجربه جهانی هم همین رو نشون میده. مثلا یوگسلاوی وقتی موشک خورد، چون اون فاصله صحیح معبر و ارتفاع ساختمون رعایت شده بود، مشکلی پیش نیومد. ولی توی زاهیه وقتی که موشک میخورد، هم تلفات خیلی بالاتر بود. شما ببینید الان وقتی که لبنان میزنه یا تو فضای باز میخوره خیلیش، یا اگرم یه خونه میخوره، خونه که یه خانواده توش بودن، بعد پناهگاه دیدن برای اونا، پیوسته پدافندی داشته، اینا نه یه خونه، یه ساختمون که بخوره چند تا خانواده حداقلشون که بیمسکن میشن. حالا فرض کنید که اصلا فهمیدن و فرار کردن و نیستن، اصلا رفتن تو پناهگاه، ولی بیمسکن میشن با یه بمبی که اون میتونه بزنه. حالا دوباره بعد ساختن این چقدر سخته، همه رو برید پیدا کنید، خب پول اینا کی بده، نقشاشو تو سهم نقشاتو بده، حالا سهم پروانه رو بده، حالا سهم پیو بده، ولی اون خیلی راحت تر یه خانواده میتونه وارد مرحله ساختش بشه. این هم تو زلزله هم توی جنگ پیشنهاد اینه که سمت همچین خونه هایی بریم، یه تفکیر مناسبی از بافت مسکونی به اضافه فضای باز باشن. کوچک سازی تاسیسات مهم و پراکنده سازیشون یکی از اصول پدافند غیر عامله. من اینجا یادم نمیاد تو دوره نیروگاه مشهد و خدمتتون گفتم یا نه، به همین خاطر اینجا الان با هم میایم ببینیم. این نیروگاه که سال 93 توی مشهد ساخته شد کنار ترمینال مسافربری امام رضا، خب اومدن توی فضای 400 متر مربعی یه نیروگاه گازسوز احداث کردن به صورت محلی که 3 مگاوات توانش بود. این یعنی بعد مثلا بین 1500 تا 2000 خونه رو میتونه تامین بکنه. خب اولا که 15 تا 20 درصد انتقال پرت برقمال خطوط انتقال فشار قویه، یعنی وقتی از بیرون شهر میخوایم نیروگاه متمرکز بسازیم بعد اینو منتقل کنیم درون شهر، 15 تا 20 درصد اینجا داره پرت میشه. خب این یه کار پرتیه دیگه اینجا. بعد ثانیاً وقتی که اینو نزدیک محیط مسکونی میسازن، اینا سیگه کنترل 16 سیلندرش رو میگیرید، وقتی که اینو نزدیک نیروگاه نزدیک مسکن میسازن، میتونن گرمای اضافهشو بیارن به عنوان آب گرم مصرفی یا گرمایش، یا حتی با چیلر جذبی به عنوان سرمایش استفاده کنن. اون گرمایی که اونجا پرت میشد، آب و بخار میکرد، اینجا میاد و مورد استفاده مجدد قرار میگیره، مصرف انرژی ما رو میاره پایین‌تر. و یکی از نکات مهمش هم که ناظر به سوال این دوستمون بود، پدافند غیر عامل میره بالاتر. شما فرض کنید به ازای هر 2000 تا خونه تو تهران ما بیایم یه 400 متر مربعی ببینیم، اینجا یه نیروگاه محلی براش بسازیم، این یه حالت پدافند داره، یا یعنی اینکه کل تهران رو وابسته کنیم مثلا به دو تا نیروگاه متمرکز که به هر حال هر چقدر پدافندمون رو قوی کنی، پدافند عاملمون رو، ممکنه یه موشکی پهپادی خرابکاری چیزی رد بشه و اونا رو متلاشی کنه. خب ما 10 تا کلان شهر بالای 1 میلیونمون رو بخوان با زدن 10 نقطه 20 نقطه اینجوری فلش کنن، خیلی آسیب پذیر میشیم، غیر تاب آور میشیم. ولی وقتی این شد 300 نقطه توی شهر پخش شد، هم زدنش سخت میشه، هم بعدن بازسازیش خیلی آسون میشه. یه میلیارد دلار نمیخواد بگیم اینجا هزینه کنیم اینو بازسازی کنیم. خود مردم محل مثلا اگر تکنولوژی رو بتونیم هی ساده تر کنیم، کمک کنن، پول بذارن، این جواب بگیره بیاد بالا. و این مدلی هست که واقعا این کوچک سازی، پراکنده سازی و اختلاط کاربری ها وقتی وارد کاربری های مثل تاسیسات شهری و تجهیزات شهری هم میشه، میتونه پدافند ما رو قوی بکنه و تاب آوریمون رو افزایش بده.
بسیار عالی. دوستان دیگه سوالاتشون رو مطرح کنن. من یه سوال خودم بپرسم، اینم تو ذهنم بود، این بود که الان تو فضای، حالا چه فضای علمی چه فضای مدیریتی کشور، اصلی ترین ایرادی که میگیرن به فضای افقی سازی و ویلای سازی و اینها دقیقا چیه؟ یعنی چه بهانه ایم؟ من میگم یادم هست که بحث هزینه همیشه مطرح بود که زیرساخت‌های زیادی میخواد، لذا هزینه بالاتر تو سوالم مطرح کرد. البته تو دورم شما فرمودید که ما الان هر جا میریم میگیم اصلا مسئله های فرهنگی اینا رو مطرح نمی کنیم، میگیم سریع‌تر ارزون‌تر. این تبلیغ شما داشتید، آیا هنوز که هنوز همین پیش‌فرض غلط وجود داره که میگن زیرساخت یعنی گهون در میاد، زیر ساختا زیاده اینها، یا بهانه های دیگه وجود داره؟
ببینید سرعت عمل دیگه تقریبا پذیرفته شده که یک طبقه سریع تره. به ندرت آدمایی که تخصصی نیستن، مثلا ممکنه شهرداری کلان شهرم باشه ولی چون رشتهش نیست، فکر میکنه اگه بره از چین یه پیمانکاری رو بیاره 15 طبقه بسازه، سریع تر از این میسازه که بده به مردم یه طبقه بسازن. اونایی که واقعا تخصص دارن دیگه، من الان کمتر دیدم کسی بخواد هنوز بگه که سرعت عمل توی بلند مرتبه سازی بالاتر از یه طبقه سازیه. تو هزینه شاید 60% الان بپذیرن که بله هزینه افقی سازی کمتر از هزینه عمودی سازیه، ولی برای 30-40% هنوز این شبهه وجود داره که ما وقتی اینو عمودی میکنیم هزینه زیرساختمون کاهش پیدا میکنه و به خاطر کاهش هزینه های زیرساخت لاجرم باید بریم سمت عمودی سازی. تو امکان تامین زمین هم همینطوره، دوباره 50-50، یعنی با اینکه هی داریم میگیم آقا زمین هست به اندازه کافی، ما این که اومدیم احتکار کردیم 0.5% سرزمین رو دادیم به شهرامون، محدوده شهرامون، ولی همچنان شاید اینم 50-50% هنوز فکر میکنن که زمین نداریم و مجبوریم اینجوری زندگی کنیم. توی برق و انرژی و آب هم خیلی ابهام دارن، یعنی شاید 70-80% یا 90% الان هنوز نمیدونن که از نظر آب و انرژی چه اتفاقی میفته اگر ما سمت افقی سازی بیایم و چه پتانسیلی برامون باز میشه که اصلا اون پتانسیل الان قفله، نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. فکر میکنم این چارتا الان چارتای اصلی باشه که باید روش از نظر علمی بیشتر کار کرد اگر بخوایم شبهه‌ای در ذهن نباشه. بحث برق و آب و انرژی یکی، تامین زمین دوتا، هزینه سه‌تا، سرعت هم که میگم دیگه به ندرت به جز بعضی از غیر متخصصین دیگه تقریبا حل شده، به عنوان رده چهارم میشه اومدش.
بسیار عالی. دوستان سوالی هست برای دکتر اسیم؟ بله، فرمودن که من در متراکم ترین شهر ایران کار میکنم، حالا نمیدونم کجا، برای شهر مولد یک بودان تامین زمین رو فکر کردید، دو بحث شغل که خیلی مهمه که اشاره نکردید.
بله، بکنم بهارستان تهران باشید آقای کاویانی، درسته؟ بله، ببینید بحث زمین که خدمت عرض کردیم، بحث شغل خیلی مهمه همونطور که فرمودن. ما اصلا کارگروه اشتغالمون داره پا به پای کارگروه زمین و مسکن و شهرسازی کار میکنه و حتی شاید از اشتغال زودتر بتونیم جلو بریم نسبت به بحث معماری و شهرسازی. ما یه کاری که مثلا الان دوستان دارن انجام میدن، شهرهای مولد موجود رو میرن رصد میکنن. خب من یادم نیست دوباره قشلاق و سر جلسه گفتیم خدمتتون یا نه، مثلا یه روستاه که کارشناس فهیم بنیاد مسکن میگه آقا ما هر جایی وارد شدیم روستاها تبدیل شدن به روستای مصرفی. چرا؟ چون اومدیم خونه 100 متری 160 متری داریم، دام هست شد، یه نفرم که دام آورد بسته ناجور شد، با بقیه اعتراض کردن خود مردم بذارن کنار اون دامو، ولی اومده اینجور خونه ها رو 450 متری داده، همه خونه ها رو هم دو کله داده، یه کله من بیام جلوتر که عکس هوایی بهتر ببینید، این طرفی که میبینید رنگ کاهگل داره بخش دامیشونه، این طرف که رنگ ایزوگام داره بخش انسانیشونه. این معبر دامی، دامو از اینجا میان، از اینجا میرن بیرون روستا، انسانم که از جا تردد میکنن. خونه ها 450 متری، اینجا شاید حدود 10,000 تا دام بود، خوشنشین نشده بود، هیچ کس نیومده بود کنار 10,000 تا دام بخواد ویلا سازی و ویلا بازی بکنه، و روستا مولد بود، بیکار نداشتن، راضی بودن، مشکلشون بود که محدود بود، بعد گسترش پیدا کنه. بعد اینا شروع کرده بودن به غنی کردن مراتع اطرافشون، چون اینجا مصرف داشتن، درآمد داشتن. همین اتفاق می‌بینیم تو چند تا شهر دیگه هم میفته، تو زمینای صنعتی، زمینای کشاورزی و زمینای مختلف، که وقتی ما شغل رو میایم ادغام میکنیم با سکونت، اتفاقا اینجا به خانواده به عنوان سلول جامعه تقویت میشه. ما الان خدمتتون گفتیم مثلا 1000 متر توی محمود آباد قم، 400 متر تو استان اصفهان، 300 متر تو شکوهی قم به هر کارگر زمین دادیم، ولی زمین رو به خودش ندادیم چون فکر میکردیم نمیتونه شغل تامین کنه تو مقیاس کوچیک و شغلای کوچیک بهینه نیستن، درست نیستن. اگر این تصویر رو عوض بکنیم، بگیم شغلای کوچیک واقعا بهینه میتونن باشن تو بسیاری از مشاغل و یه حمایت اگر ازشون بکنیم خیلی با کیفیت و خیلی هم اقتصادی خواهند بود، اون موقع میتونن اون زمین رو مدیر ما به خودمون خانواده بده، که ما الان توی این بحث خانه مولد الان اینا رو داریم پیگیری میکنیم به عنوان مشاغل خانگی. من بیارم با هم ببینیم چند تا شو، من یادم نیست که مشکان رو گفتیم تو جلسه یا نه، اگر یکی از دوستان بگن ممنون میشم. ممنون که گفتیم که 1,000,000,000 تومان در سال درآمد متوسط یک خانواده، 200,000,000 دلار تولید نخوچی، 100,000,000 دلار صادرات، همه مقیاس خونگی، مقیاس اینه. مشکانم حالا با هم ببینیم که
همون روستای توی سبزوار های دکتر؟
بله بله
بله، اینجور اشاره کردی تو دوره
خب اینا بعد دوباره اینا از بچگی فرهنگ کار توشون نهادینه میشه، بعد چون یه پولی اومده تو روستا رفتن زمینای روستا را کشاورزی که از زمان پدرانشون همینجوری رها افتاده بود و بایر مونده بود رو دیگه الان این پول دستشون اومده، یه گردش کوچیکی اتفاق افتاده، کمک کرده که این زمینای کشاورزی هم احیا بکنن، ساخت و ساز روستام رونق گرفته. یعنی این جنس مشاغلن که امکان میدن یه نفر دیگه وابسته مثلا نشه از یه استان مرزی بخواد بیاد تو یه شهر اقماری یا تو بهارستانی که اشاره کردید که بتونه تو تهران شغل داشته باشه، درآمد داشته باشه. نه، اینو تونسته تو مشکل هم داشته باشه، پس میتونه هر جای دیگه کشورم داشته باشه. تو استان همدان نمونه های متنوعشو با هم دیدین، از ساریجو، محمد آباد و غیره. روستایی که پرسیدن اسمش قشلاق.
این در مورد شهر هوشمند افقی گفتن که داریم، مثلا
به این هوشمند سازی میتونه هم روی عمودی بیاد هم روی افقی بیاد. وقتی که روی افقی بیاد سوالاتش متفاوت میشه. یعنی معمولا هوشمند سازی که الان رایجه بیشتر هوشمند سازی که مصرف رو میخواد تسهیل و جذاب کنه، هوشمند سازی که ما دنبالشیم هوشمند سازی که میخواد تولید رو تسهیل و جذاب کنه. مثلا شما میخواهید 4 روز برید سفر، مدل آبیاری دارید که نگران نیستید درختتون خشک بشن، یا بتونید مثلا اگر ماکیان دارید موقع نگهداری میکنید نحوه غذادهی اونا جوری که خیالتون راحته میتونید 4 روز سفر برید. ما هوشمندسازی داریم به سمت تسهیل تولید میبریم. تو شهرهای مصرفی، شهرهای عمودی، معمولا به سمت تسهیل مصرف و جذاب کردن مصرف میره، ولی هر دوتاش میتونن هوشمند باشن.
خانم صاحب بیرق فرمودن که برای ساخت مسکن ویلایی توسط مردم روی ایجاد تعاونی های مسکن و سازوکار فعالیتش هم فکر شده.
بله، همونطور که آقای دادخواه هم توی دوره اشاره کردن، یکی از کارهای خوبی که میتونه تامین مالی لازم برای اینجا رو انجام بده تعاونی و تعاون و همکاری مردمه. یه نمونه موفقش که تو کشور اجرا شده نمونه یاوره که یکی از کارهای خوبه بنیاد علوی بود. اون یاوه رو با هم ببینیم. اینجا کاری که کردن تکنیک یاور یا یاورد یاری کردن یاوری تو خودشون بوده، بعد اومدن گفتن مشکلتون چیه، گفته مشکل اون فلان جاده است، بعد اومدن بنیاد علوی کمک کرده، خود مردم پول گذاشتن این جاده رو ساختن. یه توضیحات این بخشدار میده، من نمیدونم اگه صداش پخش کنم. شما صدای فیلمو دارید؟
نه آقای دکتر، ندارید.
خیلی بذارید من بذارم توی کروم، اگر اینجا به اشتراک بذارم فکر میکنم صدا رو داشته.
بازم صدا نیست آی دکتر.
بازم صدا نیست. خب راه حل دیگه این که نداره، چه اشتراک بذارید کامله. خیلی خودم تعریف میکنم دیگه، حالا چاره ای. ایشون داره میگه که آقا جاده ای که خودمون ساختیم اجازه نمیدیم کسی بیاد مثلا خیش بندازه خراب کنه. بعد میگه یکم پایین تر جاده خراب شده، مرد احتمال میدید که جلوی بیان ترمیمش کنن؟ تقریبا احتمالش رو نمیدیم. میگیم آقا وظیفه شهرداریه، وظیفه دولت، دولت باید این کارو بکنه. ولی وقتی امکان مشارکت مردم در ساخت محیط رو فراهم میکنیم، تازه چه قابلیت بزرگی آزاد میشه که خودشون میرن و میگن آقا ما خودمون میخوایم این مبنا رو آباد کنیم، خودمون میخوایم مبنا رو محافظت کنیم، خودمون میخوایم ترمیم کنیم. چرا؟ چون مشارکتی رفتن تعاونی ساختن و این سنت تعاون تو فرهنگ ما بوده. دکتر فرهادی خیلی روی این کار کردن، نشون میدن اصلا اقلیم گرم و خوش اقلیم تعاونه. من فکر میکنم فردا هم تو جلسه کشاورزی به این اشاره بکنن آیه دکتر، که اصلا یاوریگری و تعاون بوده که اقلیم ما رو توی کشور آباد میکرده و به این شیوه میرفت جلو تا رسید به دولت مدرن، که دولت مدرن اومد و اینو خراب کرد. مثلا دولت رضاخانی، این فایده هشتنیه توی سیستان، اینجوری جمع میشدن و آب میرسوندن به مزارع خودشون. خب ما این صحنه ها رو دیگه نمیبینیم دیگه، خودمون رو محروم کردیم از این نوع تعاون، از این نوع مشارکتی که تو فرهنگ و بوم ما به صورت بسیار گسترده ای حضور داشت.
درست. آقای کاویانی گفتن این بحث شغل و اندازه زمین مهمه، اگر حل بشه خیلی از مسائل حل میشه.
بله آقای کاویانی، کاملا قبول داریم و کارگروه اشتغالمون هم داره فعالیت میکنه. انشالله که دعا کنید بتونه هر چه زودتر به جواب قابل تکثیر برسه و اینو محقق بکنه. بله قبول دارم. مهم.
بعد در مورد این سلول خورشیدی پرسیدن که آیا مضر نیست برای طبیعت؟
سلول خورشیدی هم به خاطر چند تا آیتم این گفته میشه که ضرر داره. یکی این که میزان بازتاب خورشید رو افزایش بده، یکی دیگه هم این که خود بازیافت سلول خورشیدی بعد از اینکه عمر مفیدشون تمام بشه ممکنه مشکلزا بشه، به طبیعت آسیب بزنه. به هر حال بعد تکنولوژی روز به روز گسترش بدن، ضمن این که نباید تنها راه ما باشه. یعنی ما اگر اومدیم گفتیم آقا فقط فتوولتاییک و هیچ راه حل دیگه‌ای رو اخذ نکردیم، چرا؟ این خطر هست. کنارش بعد انواع نسیمگردا رو بیایم استفاده بکنیم، از سوختای زیستی استفاده بکنیم، از بیوماس استفاده کنیم، انرژی امواج دریا، یه سبد متنوعی داشته باشیم و همه هم از نظر تکنولوژی سعی کنیم ارتقا بدیم و اونم تو مقیاس خرد تا جایی که میتونیم. یعنی دوباره خورشید نمیایم چند هزار هکتار زمین بدیم به سرمایه‌دار. الان من شنیدم که وزارت جهاد میخواد چند هزار هکتار زمین بده به سرمایه‌دارا که بیان نیروی خورشیدی بزنن، چون ناترازی برق داریم. خب همین رو واقعا یه کار علمی روش بکنیم. اگر ما بیایم اینو بدیم تو مقیاس خرد به مردم، رو پشت بوم خونش میزنه، روی آغولش میاد میزنه، روی مثلا اون گل خونش میاد فتوولتاییک میزنه، زیرش هم استفاده میکنه و چون میدونی اینا نگهداری میخواد، اینا بعد بیان تمیزش بکنن، گرد و خاک نباید بگیره، چون توی خونه خودشه نگهداری هم بیشتر میکنه و اینجوری شاید بهره وریش هم بالاتر باشه. ما که میگیم آقا بهره وری کمتر هم بود میارزش، داری کلی استفاده مفید میکنی. ولی اگر اینو بیایم و بهره وری افزایش هم بدیم نشون میده که برده، اگر نبودم به نظرمون هنوز بازم جلوییم و باید اینو لحاظ کنیم. این دوباره همون یه نگاهی هست که فکر میکنه آقا بزرگترین نیروگاه خورشیدی در خاورمیانه حلال مشکلات کشوره. ارزش خردها، ارزش مردم فهم نمیشه. خیلی باید کار علمی، کار گفتمانی، کار نمونه سازی بکنیم که واقعا این قدرت فهم بشه. این نقطه متمایز کننده اصلا انقلاب ما از بقیه نظامای اجتماعی مثل نظام سرمایه‌داری یا کمونیستی بود که این سعی میکرد مردم رو به میدان بیاره و مشارکت واقعی ایجاد کنه. ولی متاسفانه الان چون تو عمل از الگوی سرمایه‌داری استفاده می‌کنیم، می‌بینیم خیلی جا حتی میزان مشارکتمون از مشارکتی که خود غربیا فراهم کردن هم عقب‌تر افتاده. چیزی که نقطه برد ما بود، توان برتر ما بود، تبدیل بشه به مثلا پاشنه آشیلمون.
فرمودن که بحثای خوبیه، کاش زودتر فراگیر شه. یه نکته الان فرمودن، من الان حتی نمیدونم این سوال چقدر مربوطه و اینها، تو بحث آب آی دکتر، خب الان ما بحث بحران آبی داریم و اینها، یه چیزی مطرح بابت آب شیرین کنا، مخصوصا اونایی که حالا به دریای آزاد چیزم، خواستم نظرتون رو بدونم و این اصلا چه ارتباطی میتونه داشته باشه به بحثای شهر مولد؟ اصلا شما همراهید نیستید چجوری؟
ببینید کلیت آب اینه که ما 400 میلیارد متر مکعب بارندگی تو کشور داریم و سرانه باران ما از سرانه باران هلندی هم بالاتره، خود 5 برابر باران هلندیه. ما مشکل مدیریت آب داریم که این مشکل مدیریت آب هم باید بیایم با آبیاری زیر سطحی جبران بکنیم. یکی از حسنایی که شهر مولد داشت این بود که با اختلاط کاربری مسکونی با کشاورزی و کاربری زراعی میتونست باز شهرخانی بکنه، آب بخش مسکونی رو بیاره تو بخش زراعت و کشاورزی ازش استفاده بکنه، که این حسن رو خب وقتی شهر رو خیلی بزرگ می‌کنیم و جدا می‌کنیم از هم خیلی سخت‌تر داریم. یعنی تصفیه فاضلاب تو مقیاس بزرگ مثلا که الان شهر تهران که دیگه آب بیمارستان، فاضلاب بیمارستان و صنعت و نمیدونم مسکونی و همه اینا با هم قاطی شده، خیلی سخت‌تره و مضرتره تا نسبت به اینکه توی خونش طرف می‌تونه کاملا مدیریت داشته باشه و آب خاکستری رو بیاره، آب سیاه هم بره، فاضلاب سیاه هم بره برای زراعت چوب مثلا. پس این کلیت فرمول آبمون اینه که ما آب کافی داریم، مشکل مدیریت و اینم دوباره با اختلاط کاربری ها مثل مدلی که آلن سیوری میگفت قابل حله. این از این جهت. حالا اون نکته تخصصی که شما میگید که آب شیرین کن آیا باعث شور شدن آب خلیج فارس میشه یا نه، اون یه بحث خاصه، ربطی هم خیلی به شهر مولد نداره. یعنی الان بدون اینکه شهر مولد مطرح بشه ما داریم مثلا آب شیرین کن می‌خوایم برای صنایع سیرجان آوردیم، برای مثلا صنایع فولاد اصفهان می‌خواد بیاره کشور و این یه بحث مشترک بین حالا هم شهر مولد هم مدل رایج آمایش سرزمین مبتنی بر صرفه به مقیاس که بعد تحقیقات خاص خودش انجام بشه. نه اونجا ما نظر خاصی نداریم.
بسیار، یعنی شما نظرتون این که اصلا شاید ما اصلا نیاز به همچین چیزی نداریم.
بله بله، من یه مورد مثلا تو همین بوشهر نشون بدم اگر یه لحظه پیدا بکنم فیلمش رو. شما این ما چه تکنیک هایی داشتیم که متاسفانه اینا رو از دست دادیم؟ بله اینه. نزدیک نیروگاه اتمی بوشهر یه روستاست، تو اون روستا ما این کره انگوری چلای انگور داشتیم یا بلتاک که می اومده تو مقیاس خیلی بالا. اگر این فیلم کمک بکنه تصویر رو داشتیم دیگه. بله، این چاله هایی رو میکندن، میرفتن اون پایین انگور رو میکاشتن، آبای سطحی هدایت میشده به سمت پایین، بعد میومده انگور مثلا چند ده ساله تا چند صد ساله یه سطح وسیعی رو پوشش میداده. حالا یه نمونه از فیلم که سال 74 گرفته شده از فعال بودن اون. متاسفانه سوداگری تو زمین و مسکن وقتی رخ میده همه این امکانات دیگه نادیده گرفته میشن. ببینید هر کدوم از اینا یه دونه موه که توی اون چاله ها کاشته شده و اومده بالا، الان داربست میزنن زیرش و محصول برداشت میکنن. ببینید الان حالا بعد میره توی چاله، شما زخامت شاخه ها رو بین اصلا همچین موی تا حالا دیده بودید؟ یعنی داره میره پایین از درخت بره کنچاله. این اصلا مثل تصاویر فیلم های هالیوودی میمونه. شما همه ما رو توی خونه ها با اینا دیدید، این زخامت تنهی که اونجا دیدیم که ازش بشه رفت بالا رو واقعا فکر نمی کنم کسی دیده باشه. این مدیریت آب بوده دیگه، هم نکته قنات که یکی از دوستانم نوشتن تو انتقال بوده، ما تو مصرف هم باید بیاییم سمت آبیار زیر سطحی که انشالله کارگروهی دنبال اینن که اینو تو مقیاس کوچیک امکان پذیر کنن. الان صنعتیش پیاده شده، بیا تو مقیاس کوچیک هم پیاده بشه، یه انقلاب و تحول ایجاد میکنه که خیلی دیگه انشالله نیازمند راهکارهایی مثل شیرین کردن آب دریا نباشه.
بسیار. حالا من تو بحث آب هم تو گفتید الان احداث قنات هم که فرمودین، نکته دارید دایی دکتر در مورد قنات؟
بله، قنات هم حالا معروفه که طول قنات های ایران به اندازه فاصله کره زمین تا ماه بوده، یعنی واقعا یه راهکار پایدار که با خونه دل خوردن مدیریت میکرده آبو. ما از این جنس کارا لازم داریم که میگم الان دیگه بیشتر از اون که خود قنات لازم داشته باشیم تو مصرف تو آبیاری زیر سطحی لازم داریم، چون قنات تکنیک حالا انتقال بوده بیشتر. الان ما میتونیم تکنیک های دیگه انتقال بدیم، خود قنات هم خوبه البته، اما زهیاش جا داره، ولی بیشترین تحول اگر میخوایم رخ بده بعد بریم سمت آبیاری زیر سطحی و تو مصرف آب ببریم زیر زمین، نه فقط تو انتقال.
این تو بحث چیز خورشیدی، این سلول خورشیدی گفتن هزینه احداث و نگهداری تولید برق از خورشید تو خونه زیاد نیست برای خانواده؟
ببینید ما با کار علمی باید همش کاری بکنیم که اونی که مطلوب میدونیم از نظر فرهنگی بهینه تر بشه، یعنی اونا میرن هی سفارش میدن، هیچ وقت تو جلسه خدمتتون گفتم هیچ وقت توتال و شل نمیان سفارش تحقیقاتی بدن که نیروگاه پالایشگاه های بزرگ مقیاس رو شکست بده و عقب بنداز از پالایشگاه کوچک مقیاس. چرا؟ چون سیادتشون بر منابع نفت و گاز جهان از دست میدن. ولی این ما ایم که باید بریم کاری بکنیم که روز به روز پالایشگاه کوچک مقیاسه به صرفه‌تر و بهینه‌تر بشه. کلیت نظام خلقت جوریه که از این مدلای خرد و نظام اجتماع از این مدلای خرد معمولا جلوترن. چرا؟ چون بهره‌وری انسانیشون بالاتره. مثلا رو اراضی زراعی تصور عموم اینه که بهره‌وری اراضی زراعی بزرگ از خردا بیشتره، ولی وقتی میایم آمار کشور و تجارب جهانی رو نگاه میکنیم میبینیم نه، وقتی زمین زراعی میاد 1000 متر پایین تر میشه، اتفاقا بالاترین میزان بهره‌وری رو داره. چین 10% اراضی جهان رو داره و 20% غذای جهان رو داره تولید میکنه با اراضی که متوسط 3300 متر. قانون خلقت دیگه، وقتی شما کارگر یه کارخونه میشید با انگیزه کمتری کار میکنید نسبت به وقتی که زمین خودتونه، کارگاه خودتونه. این قانون باعث شده که کوچیکا و خردا معمولا جلو بزنن. قانون دوم اینه که طبیعت پیچیده است، پیچیدگی رو دوست داره، از پیچیدگی حمایت میکنه. شما میتونید که پلیکارشل داشته باشید، ولی معمولا تو کشتای بزرگ، کشت و صنعت، میرن سمت تک محصولی. کشت تک محصولی باعث میشه که آفت گسترش پیدا کنه، فشار زیادی به منابع خاک و آب بیاد. وقتی شما میرید سمت چند محصولی میبینید که اتفاقا بهره وری میره بالاتر، ولی از جنس خودش. پیشنهادم اینه که دوستان مستند The Biggest Little Farm رو که قبلا معرفی کرده بودیم اگر ندیدن حتما ببینن، و مستند تومارو رو. این دو تا مستند، تومارو 2015 مال فرانسه و مستند The Biggest Little Farm مال آمریکا، این نشون میده که اتفاقا بسیاری جاها این کوچیکان که بهره ورترن، ولی ممکنه این نبرد همیشگی نباشه. یعنی اگر ما کم بجنبیم، بله اون بره تولید مکانیزش و اصلا ربات بیاره، رباتایی که دیگه از آدمان بهتر کار میکنن، دیگه همه کشاورزی بیفته دست مونسانتو و بیل گیتس، دیگه اصلا به کوچیکا زمین ندن که بخواد اصلا امکان رقابت داشته باشه. ولی فعلا با این سطح از تکنیک، با این نوع از اجتماع و با این نوع از تکوین و خلقت که داریم، کوچیکا معمولا جلوترن.
فهمودن که چه کسانی ارگانی پشتیبان و هدایتگر شهر مولد هستن که ما بخوایم پیگیری، مردم بخوام پیگیری کنن و نتیجه بگیرن، چون در کشور ما هر کاری باید از هفخان باید گذر کنیم.
بله، حالا اون الزاماتی که خدمتون گفتم گفتمانیش عام بود دیگه، یعنی کارهای گفتمان سازی ما برای عموم مردم لازم داریم، برای مسئولین مختلف، اونایی که مرتبطن مثل شوراهای شهر و شهرداری ها، مثل ادارات کل راه و شهرسازی، مثل جهاد کشاورزی، ادارات سمت و صنعت و شرکت شرکای صنعتی که میخوان صنعت رو توسعه بدن، اونا همه باید با این مفهوم تلفیق بین سکونت، کشاورزی و صنعت آشنا بشن و این گفتمانسازی براشون رخ بده. تقریبا بیشتر شاخه‌های مدیریتی و اجراییمون با این کار مرتبطن. اونا که با مدیریت فضا و کالبد مستقیم تر درگیرن، مثل شورای شهر و ادارات راه و شهرسازی، ارتباطشون وسیع‌تره.
بله، گفتن که نظرتون در مورد توسعه پایدار چیست؟ حالا یه خانم ساقی بیرا در ادامه همین سوال گفتن، به خصوص این تعریف ساده توسعه پایدار که منابع ما محدوده باید طوری استفاده کنیم که برای نسل بعد بمونه، حس میکنم تو جامعه بینی اسلامی نظر دیگه ای وجود داره.
بله درسته. ببینید، توسعه دنبال مصرف طبیعت بود و دنبال تسخیر طبیعت بود به نحو ناپایدار، یعنی انسان انگل طبیعت بود. توسعه پایدار میگه باشه تو انگلی، ولی انگل عاقلی، جوری خونه میزبان تو بمک که این میزبان روز به روز قوی تر بشه، ببخشید راحت قوی تر نشه، نمیگه روز پایدار بمونه، ضعیف تر نشه. یعنی چی؟ مثلا نسل آینده بتونه توانایی کافی برای برطرف کردن نیازهای خودش رو داشته باشه. مدل سوم اینه که اصلا انسان انگل طبیعت نباشه، بلکه این واستعمرکم فیها، انسان احیا کننده، آباد کننده و تقویت کننده طبیعت باشه، که این مدل رو خیلی خلاصه تو جلسه بهش اشاره کردیم. الان هم دوباره یه اشاره خیلی مختصر خدمتتون میکنم. بیشترش رو فیلم تد آلن سیوی رو ببینید که آشنا بشید باهاش. ببین، آلن سیوی میگفت من با قرائت رایج اومدم 20,000 تا فیل رو کشت برای اینکه مراتع از بین نرن. تو فکر میکرد اگر فیل بره تو مراتع، مراتع رو نابود میکنه. بعد دید نه، دوباره مراتع بعد از کشتن این فیل‌ها بیشتر نابود شدن. اومد یه چیزی داد به اسم مقیاس شکنندگی. مقیاس شکنندگی دو تا شاخص داره، یکی اینکه رطوبت تو طول سال چجوری توزیع میشه، یکی همین که بقایای گیاهی برده با چه سرعتی تجزیه پیدا میکنه. این سمت راستی مقیاس شکنندگیش 10، سمت چپی 1. میگه ما بعد زمین رو از این تبدیل کنیم به این، یعنی نه اینکه فقط توسعه پایدار کنم انگل باشم، بلکه بیابون بهم دادن و ثمر کنفیها اینو تحویل بدم، که تونسته حدود 30 میلیون هکتار بیابون رو تو سطح جهان اینجوری آباد بکنه. مثلا فرض کنید که این بالایی رو مکزیک تبدیل کنه به این پایینی، تو زیمبابوه همینطور بالایی رو تبدیل کنه به این. ببینید توی کشورهای مختلف این کار انجام داده و با همون دو تا شاخص باید کار بشه. مزرعه برون مثلا یه مزرعه 2000 هکتاری شه که این کارو کرده. اون مدلی که خدمتتون گفتم The Big Steel Farm تو 200 هکتار اومده این کارو کرده. پس مدل اسلامیش به نظر میاد که اون واسه امرکون فیها باشه، نه تو سه پایدار. یعنی باید تقویت رو قوی تر کنیم. بله خانم، این درست.
خانم ساقی بیرا همین فرمایش شما رو گفتن که باید طوری استفاده کنیم که طبیعت قوی تر بشه برای نسل بعد. آقای خانم نور گفتن که روستاهای مولد که در جلسات معرفی شدن تا اونجا که یادمه تقریبا تک محصولی بودن. آیا روستاهای شناسی شده که تنوع محصولاتش بالا باشه، شبیه روستای ایستا که تقریبا مستقل هست و شنیدیم در حد فروش اسب با بیرون از خودش ارتباط داره؟
ببین معمولا وقتی خرد مقیاس میشه یه تنوعی طبیعتا رخ میده. واقعا یه جلسه داشتیم که از نماینده مجلس نقد میکرد هفته قبل، یه جلسه کمیسیون کشاورزی بود و من پدرم از متر زمین اینجوری استفاده میکرد که مثلا الان یه محصول رو میکاش، بعد هنوز اون داشت در میخواست در بیاد برداشت کنه، لابلاش محصول دیگه رو میکاش، برای پاییز میرفت تورب و چغندر میکاشت. یه تنوعی رو ناخودآگاه اونجا رخ میدن، انجام میدن برای کشت و زرع خودشون. و مثلا تو همین روستای ایستا خب کشت دارن، خربوزه دارن، هندونه دارن، پرورش اسب هم دارن. ببینید تو روستای سنتیمون هم که نگاه میکنیم دام و زراعت و باغ کنار هم بوده، نزدیک هم بوده. این طبیعت مقیاس خورده. حالا ما وقتی طراحی میکنیم به صورت طراحی شده باید حواسمون به این باشه بستر این تنوع و پیچیدگی رو فراهم بکنیم، ولی طبیعتا اون خودش رخ میداده. این هم که نوشتن مقیاس دومی بود و متوجه نشدم اگر بیشتر توضیح بدن. مقیاس دومی 200 هکتار بود که توی همون دبیگ استیتر فارم رخ داد. آقای بران 2000 هکتار بود، کوچیکترش 200 هکتار هم توی فیلم مستند هست ببینید.
بسیار عالی. خب دوستان سوال دیگه اگر دارن مطرح کنیم. سلام آقای عباسی، وقت شما هم بخیر. فکر میکنم سوال دیگه ای اگر باشه که مطرح کنیم. من خودم دیگه سوالی ندارم. اگه دوستان سوال دارن فهمودن که برای خانه های مولد اگه میشه راهکاری برای شروع تولید و درآمد بدید.
ببینید کارگروه اشتغال مشغوله، یه سری کارا هم داره میکنه، ساخت دستگاه کوچیک مقیاسی که تو مقیاس خونگی حتی تولیدات آپارتمانی امکان پذیر باشه، ولی هنوز تا مرحله عمومی سازیش فاصله داره. یعنی بعد مرحله فنی و علمی کامل طی بشه، مرحله مجوزات طی بشه، بعدن بتونن اعلام عمومی کنن و به صورت فراگیر کارو جلو ببرن. حالا از همین طریق دوره‌های شیپا به محض اینکه به این کار رسید ان شاءالله اطلاع داده میشه. اون دوره‌های مهارتی هم دنبالش هستن که توی قوم یه سری دوره ها بذارن، مثلا مهارت های ساخت خانه، خودت خانه، خودت رو بساز با همچین عنوانی، که اینا هم انشاءالله وقتی راه افتاد خدمتتون اطلاع میدیم. گل خونه یه حالتی که با اون حالت چیزی سازگار نیست، حالتی گفتیم وسته مرکون فیها، یه مقداری چرا غیر طبیعیه و خیلی مثلا آکواپونیک هیدروپونیک رو ما الان دنبال نمی‌کنیم و به نظر من میاد که میتونیم موازی اون راه‌حل‌های دیگه‌ای رو بریم که بدون اینکه فشار به طبیعت بیاره، تولیدات مصنوعی ایجاد کنه، خاک رو حذف کنه، بخواد بازاری سازی کل تجارت و کشاورزی رو انجام بده، بتونیم به امنیت غذایی کافی برسیم. پرسیدن شما یا نه ببینید توی جاهایی که خود دوستان علاقمند بودن پیگیری کردن و یه کارهایی میکنن. مثلا دوستی توی گیلان مشغول بود و یه شعبه برد جلو، دوستان دیگه هم شهر دیگه همینطور. اگر ما حمایتی از دستمون بر بیاد در خدمتیم و اگر صلاح دیدن جایی شعبه باشه ارتباط بگیرن، ما اگر کمک از دستمون بر بیاد در خدمتون هست. ولی عمده کارگروه همون الان قومن. بله و پرسیدن آقای کاویانی که نظرتون در مورد صنایع تبدیلی در شهرها چیه، مشاغل صنعتی کوچک مقیاس باش موافقیم دیگه، یعنی وقتی کلیت آمایش سرزمینمون تلفیق کاربری ها شد از صنایع تبدیلی هم تو همون مقیاس حمایت میکنیم، از مشاغل صنعتی کوچک مقیاس هم حمایت میکنیم. یعنی الان شما فرض کنید که مثلا توی شهری میخواد رب درست کنه، میخواد ترشی درست کنه، خیارشور درست کنه، دیگه نمیگیم بگیم بزرگترین کارخونه رب خاورمیانه رو اونجا بزن، میگیم یه انکوباتور آشپزخانه کوچیک مقیاس بزن، مردم خودشون بیان تو اون انکوباتورها شروع کنن به تولید. من الان یه ارائه انکوباتور خدمتتون داشته باشم به اشتراک بذارم. خب ببینید یه همچین فضاهایی میاد که تولیدات مردمی وقتی تو این فضا با این تجهیزات زیر نظر کارشناس مستقر انجام بشه، الان دیگه دولت میتونه بهش سیر سلامت بده. ببینید بیشترشون هم، یعنی 80% مساحتشون زیر 1000 متر و نصفشون زیر 279 متر، زیر 280 متره. این مساحت کمک میکنه که بتونیم توی سطح محلی ما یه انکوباتور پیشرفته آشپزخونه احداث کنیم که صنایع تبدیلی رو هم خودشون تولید بکنن. دیگه لازم نباشه کارخونه بزرگ بزنه بعد کارگر بیاره مثلا اجیر بشن توسعه تکاسل ایجاد شه. نه تو مقیاس محلی همونجا مزرعه خودش تو خونش داره، حالا رب بشه گوجهش میخواد بره رب کنه، بره ترشی کنه، میتونه راحت توی انکوباتور محلی این کارو انجام بده.
دکتر پرسیدن که این مدل شما در نهایت میخواد جایگزین بخش خصوصیش بشه یا نه، بخش خصوصی هم جایگاه خودش رو داره، شما هم این مدل جایگاه خودش رو داره چطور؟
ببین ما میگیم بخش خصوصی اگه مردمی باشه قبولش داریم. بخش مردمی یعنی عموم مردم، اصل 43 قانون اساسی که رویای اقتصادی جامعه اسلامی ایرانیه داره میگه عموم مردم. یعنی بخش خصوصی اگر منظور اون کارفرمای بزرگیه که همه رو اجیر خودش میکنه، ما تسهیلش نمیکنیم، حال کسای دیگه دارن تحصیل میکنن بکنن. مثل اینکه دولت چین وقتی اومد تاوباو رو زد برای اینکه از خردها حمایت بکنه، نرفت پلتفرم‌های بزرگو ببنده، ممنوع کنه، ضرب و شتم کنه، یه سیر درست معقولی رو برای کوچیکا فراهم کرد، خود آب راهش رو پیدا کرد. از هر 4 تجارت آنلاین توی چین، 3 تاش اومد تو تاوباو، 600 میلیارد دلار شد تراکنش داش. پس اگر ما میگیم که ما برای خردها باید فضاشو لازم بکنیم، بذارید تو رقابت باشه. اگه نمیگن رقابت، همین رقابت اتفاق بیفته و اگر هر چقدر مردم خواستن از این بخرن، هر چقدر خواستن از اون بخرن. الان معمولا معکوسه و ما میایم رانت به نفع بزرگا ایجاد میکنیم. من یه مثال بیارم خدمتتون، یه خبر روزنامه رو با هم ببینیم. الان اسکنش رو دارم به اشتراک بذارم. ببینیم مصاحبه رئیس صنف لبنیات صنعتیه، داره به دولت میگه آقا ما داریم ورشکست میشیم، بیا از ما حمایت کن، نظر سنتی ها بیان رو شلف مغازه، جلو اونا رو باید بگیری. چرا؟ شما که میگفتید ما میلیون لیتر شیر میخریم، میریم با دستگاه های پیشرفته تبدیل میکنیم، اونا عقب افتادن، سنتی دارن کار میکنن، ما بهینه ایم، چرا شما عقب افتادید؟ میگه آخه ما 40% هزینه‌مون صرف بسته‌بندی میشه، اون لبنیات سنتی اصلا ممکنه همسایه‌اش سطل بیاره بگه آقا تو این برام ماست درست کن. پس چیکار میکنه؟ میاد میره اونا رو به غیر قانونی اعلام میکنه، غیر بهداشتی اعلام میکنه، دروغ تبع مال که اونا نسبت میده، با این جور کارهای رانتی میاد جلوی ورود اونا به شلف مغازه رو میگیره تا خودش بتونه رقابت بکنه. بعد مثلا بعد 15 سال میفهمیم اصلا به ما شیر نمیداده، روغن پال میریخته توی بستنش مثلا، ولی اون موقع دیگه دیره، دیگه کاری هم نمیتونیم بکنیم. پس معمولا اگر واقعا رقابت عادلانه باشه، هر به طرز طبیعی متمرکز کار خودش رو بکنه، اینم کار خودش رو بکنه. بعد ببینیم مردم میرن اجیر اون میشن، از اون بیشتر خرید میکنن یا از این خرید میکنن. وظیفه جامعه دینی الان اینه که بیاد حمایت کنه از عموم مردم، نه اینکه رانت ایجاد کنه به نفع بزرگه. وظیفش الان مبارزه سخت با بزرگا نیست، نه برعکس، ما توی رفع اقلال گفتیم که این وظیفه داره زنجیره رو قیچی کنه، یعنی اون داره تولعل میکنه برای اینکه خودش رو بهینه کنه، پالایشگاه بزرگه. ما نباید بریم بگیم آقا تو حق نداری تولد علم کنی، تو باید عقب افتاده بمونی. ما باید از این طرف بریم رقابت کنیم، تولد علم کنیم، پالایشگاه کوچیک مقیاس رو به صرفه کنیم. این میشه وظیفه نهادهای دینی که گفتیم 3 تا نهاد هم بیشتر نداریم دیگه، دولت اسلامی، وقف و تعاون.
تو همین راستای سوال پرسن که این تفاوت بخش خصوصی با بخش مردمی دقیقاً چیه؟ یعنی
بخش خصوصی یعنی جایی که تمرکز ثروت هست، بخش مردم یعنی عموم مردم.
این در مورد خانه سازی با کیسه های شنی هم میگه که گفتن که دارن تبلیغ میشه و اینها، این شما مورد تایید یعنی با سبک سنتی ما خط و ربط داره؟ اطلاع دارید؟
ببینید کار خوبیه، کاری که آقای نادر خلی هستن با همین ایده را انداخت که فقیران عالم اونایی که پول ندارن با این بتونن مشکل خانه سازی خودشون رو حل بکنن. نمونه هایی که تو ایران بوده خیلی نمونه های تمیز و فراگیر و زیبایی نبود. اگه واقعا نمونه ها بتونه جوری تکنیکش کار بشه که زیبا باشه، فراگیر باشه، باش مشکلی نداریم، تا حالا پیدا نکردیم. سمت مشهد کار شده، برزشاباد دیگه، تو خود دانشگاه مختلف نمونه هایی ساختن، تو زلزله کرمانشا نمونه هایی ساختن، من عکسشو میتونم بیارم با هم ببینیم. چیزی نیست که واقعا بشه یه مسکن مطلوب رویایی الان با این سطح از تکنولوژی باش عرضه کرد. اگر پیشرفت بکنه، ما کلیت فرمولمون اینه، مدلی بدیم که خود مردم بتونن خونهشون رو بسازن، خونه رو خودت بساز دیگه، حالا با هر تکنولوژی باشه دیگه، بعد بیفته وسط توی رقابت عادلانه سالمی، بالاخره مردم از هر کدوم استقبال بیشتری کردن و عمل محقق تر میشه.
بله، آقای برخورداری پور گفتن که چون ما در منطقه خشک جهان قرار داریم، خیلی نباید به طبیعت فشار بیاریم، از منابع نفت و گازی و تکمیل سایر زنجیرهایی که به صورت فراوان هستن استفاده کنیم و آموزش لازم و وارد کردن فناوری.
بله، خدمتتون عرض کردم آقای برخورداری پور که ما سهم بارانمون باران خیلی خوبیه، 400 میلیارد متر مکعبه. چون خشکیم تبخیر میشه 70%، ولی ورودیمون خیلی خوبه. اینو باید جلوی تبخیر رو هدر رفت و بگیریم. سدسازی اینجا کار اصلیمون نباید باشه، آبیاری ترقابی نباید باشه، آبیاری قطره‌ای و بارانی نباید باشه، و به این شکل بتونیم مدیریت کنیم مثلا اصلیمون رو، مدیریت آبه. در مورد نفت و گازم که بله درسته، ما اصلا هم خام فروشی هم خام سوزی غلطه. نفت باید تبدیل بشه و گاز به فرآورده‌های پایین دستی مثل پتروشیمی، ما از سوخت‌های پایدارتری مثل سوخت‌های زیستی و انرژی خورشیدی و بادی و اینا استفاده بکنیم.
بله، خانم ساقی بیره فرمودن آنکوباتور همون مرکز رشد خودمون، یعنی
ببین با یه تفاوتی، چون مرکز رشد حمایتش موقته، یعنی میگه آقا یه استارتاپی بیاد اینجا تا 2-3 سال بمونه بعد بره شرکت بشه، اگه استارتاپ 10 سال اینجا بمونه من شکست خوردم. ولی این آنکوباتور آشپزخانه میگه آقا این طرف اینجا داره یه مثلا مزرعه کوچیک مقیاس مثلا گوجه فرنگی داره، 20 ساله داره میاد روبشو اینجا میگیره، منم بهش سیر و سلامت میدم، مشکلی نداره. پس با این تفاوت که نمیخواد روش بده و رها کنه، میتونیم بگیم این شباهت ها این تفاوت رو داره. اگه بخوام به فارسی ترجمهش کنم شاید بگیم مراکز تخصصی فراوری محصولات کشاورزی.
این در مورد پالایشگاه کوچک مقیاس و اینها هم پرسیدن که پالایشگاه کوچک مقیاس یا کارخونه سیمان و فولاد کوچک مقیاس اصلا تو دنیا کار شده تا حالا؟
پالایشگاه کوچک مقیاس بله کار شده، چین از این مدل داره استفاده میکنه، مدلای تجاریش انجام شده، تو ایران هم یکی دو نمونه ساخته شده، تو کردستان عراق نمونای اولیه و ساده شو دارن کار میکنن. کارخونه فولاد رو من ندیدم کوچک مقیاس شده باشه.
بله، این در مورد همون بخش خصوصی و بخش چیز هم گفتن که در عمل عموم مردم با تمرکز ثروت چه تفاوتی داره؟
خب همون تفاوت بین آیه قرآن و نورید و انمون و علالذین از توز افوف الارض و نجعل هم ائمه و نجعل هم الوارثین دیگه، یعنی ما اونا مستضعف شدن، چرا؟ به استضعاف کشیده شدن، تو مرتع حق ندارن برن، دانش لازم برای ساخت کارخونه ندارن، اجازه فروش محصولات لبنیات سنتیشون رو ندارن، درنچه به استضعاف کشیده شدن، راه حلی به جز اینکه اجیر بشن ندارن. ولی اونی که مطرفه، اون میاد ثروت کافی داره، میتونه افراد رو اجیر کنه، میتونه قوانین رو تغییر بده، میتونه دانش رو به نفع خودش جهت دهی بکنه، اون میشه اون مطرفه، میشه اون مستکبره، اینا میشن مستضعفی. فرقش تفاوت مستکبر و مستضعف.
بله، پرسن یه سری کارهای مردمی داره تو خارج از کشور انجام میشه، مثلا یک بانک خدمات هست که افراد جوان از سالمندان حمایت نگهداری میکنن رایگان، بعد اون خدمت ثبت میشه، آینده همین خدمت بهشون ارائه میشه. نامید اگه بخوایم با این رو با مدل شما مردمی کنیم چطور؟
خب یعنی هیچ پول دریافت نمی کنم برشون بانک زمانه دیگه. ببینید اونا دارن چیز میکنن دیگه، اونا به عنوان بانک زمان همه جامعه رو دارن بازار میکنن. یعنی شما که ممکن بود به خاطر محبت برید از یه سالمند حمایت بکنید، الان میگه که این پولته، حالا پولت به صورت بانک زمان نگه داشتم، بعدن به تو یه نفر رو بدم که 400 بهت خدمت کنه. ما اتفاقا تو جامعه امت به نابازار کردن جامعه فکر میکنیم. یعنی شما الان فکر کنید برید اربعین، اربعین رو با همین مدل خرابش کنید، بگیم آقا هر کسی هر چقدر قضا آورد تو اربعین توزیع کرد، من بهش یه فیشی میدم که اگه رفت مشهد، اگه رفت قم، بره تو مثلا حرم امام رضا، حرم حضرت معصومه، این فیشو قضا بخوره. به نظرتون اینجوری اربعین توسعه دادیمش یا زمینش زدیم؟ به نظر من که زمین زدیم، چون اوج اربعین که داره حول خوبر حسین اتفاق میفته. یه نفر میاد فقط قضا میخوره، ایشکی کاریش نداره، ازش تشکر هم میکنن که اومدی رونق رونق اربعین شدی. یه نفر نصف داراییشو میاره، یه نفر یه خلال دندون میاره، ایشکی هم از کس گله نداره و طلبکار نیست. این مدل بعد بیاریم توی صنعت و توی خدمات پزشکی و خدمات تعلیم تربیتمون گسترش بدیم، نه اون مدل بانک و بازار کردن جامعه.
سیمان رای دکتر پرسیدن که چطور کوچک مقیاس میشه کار کرد.
سیمان از نظر فنی میشه کوچک مقیاس، نمیدونم از نظر اقتصادی چقدر جواب میده، اطلاع ندارم، بعد دقیقا روش دوباره کار علمی بشه ببینیم چی کار میتونیم براش بکنیم.
بسیار
نشدیم تا حالا.
خب دوستان اگر سوال دیگه هست بفرمایید. در خدمت های دکتر هست. فکر میکنم دیگه
حالا در پاسخ به اون سوالی که پرسیدن در عمل عموم مردم با تمرکز ثروت چه تفاوتی داره، چند تا شاخص میشه گفت. مثلا یه شاخصی شوماخر میگه، میگه اگر میزان سرمایه بری هر شغل از درآمد یک سال یک کارگر بیشتر بشه، اینجا سرمایه بر انسان غلبه میکنه. مثلا فرض کنید یه شغل میخواد راه بیفته، ما باید یه کاری کنیم که اگه درآمد سال کارگر مثلا 150 میلیونه، دستگاهمون رو جوری تکنولوژی رو تغییر بدیم که برسه به 150. حالا نشد 200 300 400 یه همچین عددی، ولی اگه شغل رو انداختن مثلا 5 میلیارد هزینه ساخت خواست، دیگه طبقه عموم مردم 5 میلیارد ندارن سرمایه گذاری کنن توی بحث شغلشون، مجبور میشن برن اجیر بشن. پس یکی از شاخصا اینه که میزان سرمایه بریش از درآمد سال یک کارگر بیشتر نشه. دومیشه که تو مقیاس خانوادگی بشه کار کرد، یعنی اونقدر خطرناک و اونقدر پیچیده نباشه که نتونم بیارمش تو سطح خانواده. مثل اون فرآوری نخودچی که توی ممغان دیدیم، مثلا مثل اون تولید کیفی که توی مشکان دیدیم. اگر میشه جور دیگه هم کار کرد که یه مقدار بهره وری اون بره بالاتر، ولی خیلی خطرناک میشه، خیلی تخصصی میشه، اصلا قابل تصور نیست خانواده سمتش بیاد، من دانشو به اون سمت هدایت نمیکنم، بلکه به عکس دانشو میام عمومی سازی میکنم، جوری که عموم مردم متخصص پایینم بتونن ازش بهره مند بشن. اینجا مثال بزنم، مثلا میگیم الان موبایلایی که دست ماها هست از دوربین حرفه‌ای فیلمبرداری مثلا 40 سال قبل داره بهتر فیلم میگیره، ولی اون دوربین حرفه‌ای قبلیه رو باید کلی آموزش بدیم تا ازش استفاده کنیم. این موبایل رو خیلی راحت میتونیم بچه 9 ساله 10 ساله‌مون بدیم باهاش فیلم بگیره. این که بچه 9 ساله غیر حرفه‌ای با این یکی دوربین داره فیلم میگیره، دلیل عقب موندگی این از نظر فنی و تکنولوژی نیست، بلکه برعکس، ما اومدیم به اصطلاح میگن یوزر فرندلی کردن، اینو جوری یوزر فرندلی کردیم، جوری عامه پسند کردیم که همه بتونن استفاده کنن. پس هر چقدر از نظر فنی پیچیده تر بشه، از نظر اقتصادی سرمایه برتر بشه، عموم مردم از اون دورتر میشن، دست طبقه ممتاز قرار میگیره، چه ممتاز تخصصی و علمی، چه ممتاز سرمایه‌داری، و اونا میتونن استکبار با این وسیله ببرن بر عموم مردم.
گفتن که در مدل خانه‌ات رو خودت بساز، دانش فنی ساخت از صفر تا صد در اختیار مردم قرار میگیره و زنجیره تامین کامل هست.
ببینید توی ساخت بله، ولی ممکنه ساخت شما مثل اون مثال پازل های چوبی که با هم دیدیم مراحلی داشته باشه، یعنی مثلا یه مرحلهش داره کارگاه ساخت میشه، پازلات لگوها تولید میشه، الان دیگه شما لگوها رو دریافت میکنید، سر هم میکنید سلیقه خودتون با زمان بندی خودتون خونه رو میسازید، تا برسیم به یه جایی که مثلا فرض کنید یه 3D پرینت میاد، 3D پرینت نصب میشه، خاک محل رو برمیدارید، سرند میکنید، میریزید توش، با خاک محل 3D پرینت میکنید. مثل اون نمونه ایتالیایی که با گلروس اومده خونه 3D پرینت ساخته. من اونم بیارم با هم ببینیم. حالا این نمونه پرینتر سبودی، ببین پرینتر سبودی معمولا با بتون کار میکنه، این ایتالیایی اومده با گل رس کار کرده. خب فرض کنید که این دستگاه رو یه تعاونی، یه وقفی، یه دولتی به شما امانت میده 3 روز، 4 روز، میگه 3 روز وقت دارید خونتون رو بسازید. شما خودتون دیگه گلروس رو از خود خاک محل بهش اضافه میکنید، خاک محل رو، و اینو کار میکنید. خب این از اینا میشه، از اون مدل لگویی که تو کارخونه ساخته شده شما اسمبل میکنید، سرهم میکنید، میشه مدل ها و راهلهای مختلفی که میشه اقتباس کرد. انرژی هم بله، تولید انرژی هم گفتم خدمتتون، ما میایم مثلا سمت کوچیک مقیاسا، دیگه نمیریم سمت بزرگ مقیاسا، جوری که بتونن مقیاس خونگی انرژیش رو تامین بکنن یا محلی. نمونه محلیشو با هم دیدیم، اون نمونه ای بود که تو مشهد سال 93 اجرا شده بود. مثلا فرض کنید توربین بادی کوچیک مقیاس 2 متر 3 متری بگیریم که تو مقیاس خونگی هم بتونه نصب کنه، نه اینکه یه دشت رو فقط بدیم به یه نفر که میتونه میلیاردی سرمایه بیاره و توربینای بزرگ مقیاس کار بکنه. ما به این سمت میریم، این مثلا هدایت خودکارم بشه با باد در راسته جهت بهینه باد قرار بگیره، توی شب که مثلا ما انرژی خورشیدی نداریم از بادی هم استفاده کنیم، کنارش بیوماس استفاده کنیم، سوخت زیستی استفاده کنیم و بتونیم این تلفیق کاربری ها رو تا مقیاس تامین انرژی هم بالا ببریم. یعنی اونی که با هم دیدیم گفتیم دنبال تلفیقیم توی اون دو نمایش سرزمین با هم دیدیم، این وارد تأسیسات شهری هم میشه، تجهیزات هم میشه، وارد نظام سلامت هم میشه، نظام تعلیم تربیت هم میشه. همش رو یه پای در خانه میذاریم، یه پای در محله میذاریم و متمرکز میکنیم خدمت رسانه به خانه و محله.
گفتن که مقدار بارندگی های کشور ما با هندوستان مقایسه کنیم خیلی ناچیز است. آنجا کشاورزی خوب است اما در کشور ما با وجود نفت و گاز خیلی توجیه ندارد. باید ما سرمایه‌گذاران به این سمت هدایت کنیم.
نه آقای برخورداری، ما با این موافق نیستیم. ما سمت مزیت محوری نمیریم. ادبیاتی که میخواد کل جهان رو بازار کنه سمت مزیت محوری میره، میگه آقا مثلا فرض کنیم ترکمنستان تو پنبه مزیت داره، بره فقط پنبه تولید کنه، بعد ایران بره فقط رو نفت و گاز کار کنه، یکی هم بره فقط رو گندم کار کنه. ما میگیم نه، در حد کفایت ما باید مولد بودن رو داشته باشیم، پایداری داشته باشیم، تاب‌آوری داشته باشیم، اضافهش رو میریم رو مزیت محوری، اشکال نداره. و همونطور که خدمتتون گفتم ما 5 برابر یه هلندی سرانه بارانمونه. خب هلند مشکل آب که نداره، داره بارندگی، داره کشاورزی میکنه، پرورش گل میده، درآمدش هم خیلی بالاست، از نفت ما بالاتره، ما هم میتونیم داشته باشیم. به اندازه نیازمون باید بتونیم محصولات کشاورزی رو تولید کنیم. بگید مازاد بر نیاز، انرژی تو نذار روی کشاورزی، بذار روی مثلا نفت و گاز، این اشکال نداره.
بله، ای کاش نمونه هایی برای بازدید پیاده سازی به الگو نمایی بشه.
ببینیم، به نظرم آقای عباسی ما از نمونه های موجود، میگه چشم ها رو باید شست جور دیگر باید دید، ما از نمونه های موجود خوب درس بگیریم. مثلا اگر از کنار مشکان رد بشیم نگیم ای کاش اینا از خونه می اومدن بیرون میرفتن پیش شرکت صنعتی. الان خرزوق اصفهان داره مثلا 60% پوشاک ورزشی لباس مردان زیر مردان کشور رو تولید میکنه. خب اینو ببینیمش، اینو بی ارزش نبینیم. من فکر میکنم حالا شما نوشتید مینو دشت گلستان، با همین عینک نگاه کنید شما نمونه های خوبی پیدا میکنید که به ما معرفی میکنید، ما تو راه هم ازش استفاده کنید. به نظرم قبل از اینکه نمونه هایی بخوایم بسازیم، خوب رصد کنیم نمونه های موجود و وزنشو بیاریم بالاتر، در موردش فیلم بسازیم، مقاله بنویسیم، عکسشو منتشر کنیم، شبکه های اجتماعی نشرش بدیم. ما توی جلسه توی استان قزوین ارائه داشتیم، رئیس اداره املاک گفت که اتفاقا من همین جوری که شما میگید خودم همچین تجربه ای داره. بعد گفتیم چیه، برامون بفرست، برامون فرستاد، ما تو ارائه ها اضافه کردیم. من الان بیارم با هم ببینیم. این دوباره بعد از زلزله‌ای که توی شمال کشور اومد، این روستای قزوین هم بخش تارم تخریب شد. بچه‌ام تا به اون برسن. این نیست با. بعد خطوط بعد بازسازیش اومدن خونه ها رو 500 متری گرفتن. بعد میگفت که من 100 میلیون تومان 3 سال قبل میشه الان دیگه. 100 میلیون تومان 3 سال قبل درآمد داشت از زیتون. هیچ کار خاصی هم نکرده. اونجا اقلیمش مناسب زیتونه. مثل طبس که برای خرما خوبه. این از یه همچین جایی 100 میلیون تومان درآمد داشت، میگفت درآمد از درآمدی که حقوقی داره بهم میده بیشتر شد. خودمم خیلی بهش سر نمیزنم. پدرم مثلا آبیاری میکنه، کار میکنه. خب اینو نمونه ها دیگه از مقیاس یه خونه و یه روستا بگیرید تا بیایید بالا. به نظرم اینجا کمک شما خیلی میتونه مؤثر باشه اگر خوبی نمونه ها رو شناسایی کنید با بقیه به اشتراک بذارید.
بله، فرمودن که نیاز به تبلیغ و تبیین داره. ما آماده سربازی مجنون آب شیپا رو داریم. سلامت باشید.
ان شاءالله که افسران جنگ نرم و افسران تحقق تمدن اسلامی باشید.
خب دوستان سوال دیگه ای هست بفرمایید. های دکتر خودتون اگر نکته پایانی چیزی دارید بفرمایید ما استفاده کنیم، حالا اگه سوالی رسید که مطرح کنیم، اگر نه که هیچ.
نه، منم تشکر میکنم از توجه دوستان و همون نکته که عرض کردم که واقعا هر انسانی یه جلوه بی‌نظیر از آیات الهیه و اگه اون جای خودش رو پیدا کنه، اون ظرفیت خودش رو آزاد بکنه، میتونه نقشی داشته باشه که هیچ انسان دیگه نمیتونه اون نقش رو داشته باشه. خواهشم این هست که با همین نگاه دوستان به خودشون نگاه کنن و این ظرفیت رو آزاد کنن و انشالله یه آینده بهتری رو برای کشور و مردم رقم بزنن.
بعد پرسیدم پیگیری این موارد رو چطور با کار و زندگی جمع کنیم؟
ببین حداقلش اینه که آقا من مثلا اینو تعطیل نکنم. یه قانونی داریم، قانون 15 دقیقه، میگه کاری که به مدت چند سال روزی 15 دقیقه انجامش بدید خیلی برکت داره. اینا این قانون 15 دقیقه رو رعایت کنیم. من 15 دقیقه میخوام روی این هر روز کار کنم، به مرور میتونم بیشترش کنم، بیشتر کنم. ممکنه بتونم اینو به درآمدزایی برسونم، بگم آقا اصلا کار من میشه یه خانه مولد، خودم میخوام بزنم، هم کسب و کارم بشه، هم این دانشو حبس نکنم، حبس دانش و احتکار دانش نکنم، به بقیه هم برم آموزش بدم.
سایت مرجع دارید آیه دکتر؟
اون شیپا هست، زیست شهرم هست دیگه، هر دوتا هست.
این منابع و این چیزایی هم که حالا استاد معرفی کردن و میذاریم انشالله با هماهنگی میذاریم که گروه مستندا و منابع چیزایی که استاد فرمودن بابت دیدنش حالا میذاریم که دوستان ببینن. خب فکر میکنم بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر از وقتی که گذاشتید. از دوستانم خیلی ممنونم، خیلی سوالات و بحثای خوبی مطرح شد، خودم استفاده کردم خیلی. اگر نکته ای هست آقای دکتر بفرمایید، دوستان اگر نکته پایانی چیزی سوالی چیزی هست بفرمایید. که
من بار میکنم و یه خواهشی دارم که ماه رجب ماه امیرالمومنین و ایشون دروازه شهر علم، دوستان دعا کنن که انشالله بابای علمی به روی همه فعالیت این عرصه باز بشه و اون اتفاقات خوبی رقم بخوره. محتاج دعای خیر دوستان هستیم و منم به از شما و همین حضار محترم تشکر میکنم و التماس دعا دارم.
سلامت باشید، التماس دعا داریم از همه بزرگواران. خیلی ممنونم، بسیار عالی، شبتون انشالله به خوبی به خیر.
خدا 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 خ